من رفتم سر. در مورد خواستات، شما پروژه های مختلف در ادامه دوره های کاریتون، شما پروژه های مختلفی با سازمان ملل کار کردیم، سازمان ملل متحد و برنامه توسعه UNDP در ایران همکاری داشتیم، مانند پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس و غیره. این تجربه چه تأثیری بر دیدگاه شما نسبت به محیط زیست است و اصلا چیکار کردیم؟ چه کار مشترکی با این؟ از اولش برامون بگیم.
دلم میخواد این تیکه رو بگم که جایگزین بشه توی اون قسمتی که داشتم در مورد دودجینگ و کار محیط زیستی شهر کل صحبت میکردم. آقای چونلیهان که اومدن شهر کرد و مدیر منطقه‌ای بودن، الان دقیقا خاطرم نیست که مدیر دفتر منطقه‌ای دفتر یونسکو در تهران بودن یا UNDP، دقیقا یادم نیست، ولی به هر حال این رو باید ذکر بکنم. موقعی که من از هند برگشتم از طریق سازمان حفاظت محیط زیست مطلع شدم که یک پروژه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی کوهستان زاگرس در نظر گرفته شده. همزمان یک پروژه دیگه هم داشتن، پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی، و من برای پروژه اول یه مصاحبه با من انجام شد و انتخاب شدم که برم در شهر کرد کار بکنم. بودجه رو خب سازمان ملل میداد، کارم کار خیلی مهمی بود. میدونید که ما جنگل‌های بلوط ما در کوهستان زاگرس یکی از ذخایر بسیار مهم کشور هست، دیگر این که خب تنوع زیستی در زاگرس هم به لحاظ گیاهی هم به لحاظ جانوری خیلی بالاست. زاگرس یکی از مهمترین عوارض کلان کشوره که در کنار البرز اصلا روی اقلیم ایران تاثیر موثری گذاشته. و نکته عجیبتری که برای من خیلی جالبه اینه که پیرامون این کوهستان عظیم اولین تمدن‌های ایران و اولین تمدن‌های حتی بشری هم شکل میگیره. وقتی صحبت از تمدن میکنیم یادمون باید باشه که ما ابتداعاً جوامع کوچک انسانی داریم. این جامعه ها که اجتماعاتی از مردم هستن دور هم دیگه جمع میشن، یک سبک زندگی اتخاذ میکنن و یک محصولاتی رو تولید میکنن. این محصولات و این سبک زندگی میشه فرهنگ، ولی از یک درجه ای که بالاتر میره میشه تمدن. و زاگرس مهد تمدن های اولیه بشر و تمدن های اولیه قطعا ایران تا به این لحظه هست. حالا اگر بعدا صحبت میکنیم یا کشفیات دیگه‌ای پیدا بشه میتونه این نظریه رو عوض کنه. بنابراین هم زیست در این ناحیه خیلی کهن هست و هم تنوع اکولوژیکی و اکوسیستمی در منطقه خیلی زیاد هست. جامعه های انسانی موجود در این محدوده هم تأثیر خیلی زیادی روی کیفیت اکولوژیکی منطقه دارن. بودجه داده میشد که هم ما بتونیم جوامع گیاهی و جانوری رو حفظ بکنیم، هم جوامع انسانی رو هم آموزش بدیم. به هر حال من به عنوان مسئولیت اون منطقه، اون دفتر منطقه‌ایشون، هم ارتباط خیلی خوبی با مناطق انسان نشین کوهستان زاگرس داشتم در اون محدوده‌ای که ما قرار داشتیم، و هم با ادارات دولتی مثل سازمان حفاظت محیط رابطه خوبی داشته، و هم خودمونم که یک سری فعالیت ها انجام میداد. اونجا من متوجه شدم، برای اولین بار بود که در غرب کشور زندگی میکردم، اونجا متوجه شدم که ایرانی ها با همون هویت یکسانی که دارن چقدر شبیه همدیگه هستن. به همون خوبی و خوشی که من از قبل از خراسان اطلاع داشتم، از زندگی در تهران اطلاع داشتم و از زندگی در شمال کشور اطلاع داشتم، دیدم مردم غرب کشورم به همون خوبی هستن. من یک مثالی رو من برای خودم دارم که شاید یک کمی خوب نباشه، ولی دلم میخواد این رو اینطوری بگم. به این نتیجه رسیدم که مردم ایران مثل قرمه سبزی ایرانن. قرمه سبزی ایران همه جای ایران خوشمزه است. درسته یکی سبزیشو بیشتر میکنه، یکی کمتر، یکی لوبیاشو، یکی، ولی در مجموع خوشمزه است. و مردم ایران هم در مجموع خوبن. و هر جایی که میری اون هویت کار خودشو میکنه. من الان که 27 فروردین 1404 هست، من کمتر از یک هفته پیش نتایج یک پژوهش رو میخوندم که میگفتش که نقشه ژنتیکی ایرانی ها در 5000 سال گذشته یکسانه تقریبا. یعنی ما تحت تخت‌وساز تازی ها قرار گرفتیم، مغول ها قرار گرفتیم، اقوام شمال، چه میدونم یک وقتی یونانیان حمله کردن، ولی جانمایه ژنتیک ما تقریبا یکسان مونده. برای همینه که انقدر ما احساس نزدیکی با غرب، شمال و جنوب کشور و شرق کشور داریم، و برای همینه که پاره های جدا افتاده از ما مثل افغانستان و تاجیکستان کماکان خودشون رو منتسب به این آب و خاک و به این فرهنگ میدونن، که باز هم این باعث افتخاره. من با مردم محلی در استان چهارمحال و بختیاری، بعضن حالا استان های همجوار میرفتیم، معاشرت میکردیم، براشون کلاس میذاشتیم، کارگاه تشکیل میدادیم، اونجا متوجه شدم که چقدر اینا پذیرای رویکردهای مثبت نسبت به محیط زیست هستن. خب میدونید ما در آیین‌های پیشا اسلامی یکی از افتخارات اعتقادی و باوری ما پررنگ بودن عناصر زیست محیطی در این باورها بوده. به عبارت دیگه ما خب چون یک ملت کشاورز بودیم، در کشاورزی پارامترهای طبیعی از جمله آب، از جمله خاک، از جمله گیاه، بعضی از جانوران مثل گاو که خیلی ارزشمند بود، مثل گوسفند که خیلی ارزشمند بود، و اصلا برای اینها دستورالعمل‌های ریزبینانه‌ای داریم که ما چجوری با گاو باید رفتار کنیم، و اگر شما اینجوری با گاو برخورد نکنی، با گوسفند برخورد نکنی، چه بادفرای کیفرهای منتظرتون هست. و خب برای همین عرض کردم که خیلی این آیین نزدیک با آیین هندویسمه، و وقتی که شما با یک ملتی، با یک آیینی و با یک ملتی که اینجوری که ریشه های با این شکل داره برخورد میکنه، طبیعی هست که اونها قدر میدونن. و جالبه که همین عمق راهبردی بینشی مردم ایران باعث شده که عامه مردم در محیط زیست جلوتر از دولتن. یعنی گرچه دولت کارکرد واقعا قابل تقدیره، خب چون زحمت میکشن، ولی کارکردش بیشتر کارکرد تشریفاتی آمارگونه است. اگر قراره که اتفاقی بیفته در مورد ایران، تا الان بیشتر مردم روی کردشون مثبت، هرچند که مثلا میگم من همین سال گذشته نوروز که جنگل گلستان رفتم، چون ما از مشهد به سمت بجنورد میریم به شمال، خب جنگل گلستان رو که توی ابتدای استان گلستان هست رو من رفتم، واقعا گریم گرفت از شدت آلودگی. یا حاشیه خود ساحل دریای خزر، آدم ناراحت میشه که این اندازه بیمهری نسبت به محیط زیست چطور میتونه امکان وقوع داره. گرچه مردم هم بسیار نیازمند آموزش مضاعف هستند، اما این مردم آدم های بدی نیستند. این مردم ها فقدان آموزش یا فقدان تأکید و گوشزد کردن دارن. اگر به اندازه‌ای که در مورد بعضی از مسائل دیگه توی آموزش پرورش، توی مدرسه ها، توی صدا و سیما، توی روزنامه ها، توی اینترنت، توی مجامع و تریبون های رسمی صحبت می شد، 1/100 رو در مورد محیط زیست صحبت بکنن توی ایران، این مردم خودشون به ذاته میتونن نجات دهنده محیط زیست باشن. و این رو میخوام اینجا عرض بکنم، چون من رشتم این هست، محیط زیست چیزی نیست که دولت ها بتونن نجاتش بدن. محیط زیست به این دلیلی که با تنفس و زیست و زندگی تک تک ما سر و کار داره، ما خودمون در مقابلش مسئولیم. هر کس هر جایی که هست، اینو در کتاب مینو کفشوزک 7 نقطه‌ای در سال 1380 من نوشتم، هر کس مسئول همون جایی هست که قرار داره و مسئول عمل کرده خودشه. بذارید بقیه خراب کنن، بذارید بقیه هر کار میخوان برخورد بکنن، ولی شما با این موج حرکت نکنید.
بسیار ممنون. استاد، شما در رزومتون به سازماندهی کارگاه‌های مثل ارزیابی مشارکت محلی PRA اشاره شده. این کارگاه چه اهدافی داشتن، چه نتایجی دنبال داشت؟
کارگاه های مشارکت محلی خب با همین روی کرد که اولویت رو بدن به مردم طراحی میشن. همینجور که عرض کردم روی کرد جهانی به محیط زیست روی کرد مردم محوره، نه دولت محور. نهادها و سازمانها حد اکثر باید نقش تسهیلگرانه بازی بکنن، نه نقش عامل مؤثر و مجری. و برای همین مردم ما اگر هم انجام نمیدن به خاطر اینه که کسی به اونها نیاموخته. در حقیقت مردم نیازموده هستن. ما دو شکل نیازموده داریم. یک کسی که اصلا این کاره نیست، مثلا میگم یه مدیر رو در یک اداره میذارن که اصلا هیچ نسبتی با اون انتصاب نداره، این نیازموده هست، یعنی اصلا این کاره نیست. ولی یکی هم هست این که آموزش داده نشده و اگر آموزش داده بشه بهره کافی برده میشه. فرض کنید مثلا ما در تاریخ، نه در تاریخ ایران، در تاریخ اروپا و تمام ملل جهان، حتی خود آمریکا رو هم بگیرید که تازه کشور تازه تأسیسیه، بخش بزرگی از تاریخ اینها آکنده از اینه که به خانم‌ها آموزش ندین و خانم‌ها وارد اجتماع نشن و مشاغل رو به عهده نگیرن و تصدیگری نداشته باشن و عملاً 50% فعال جامعه و 50% فوق‌العاده مؤثر جامعه رو همیشه باز می‌داشتن. خب اینجا دیگه تقصیر این خانم‌ها نبود که عمل کرده قوی نداشتن، تقصیر این بود که اجازه آموزش داده شدن بهشون داده نمی‌شد. همین اتفاق در مورد جوامع محلی می‌افته. من به شما قول می‌دم اگر به جوامع محلی آموزش بدید 100 برابر دولت قدرتمندترن. من این رو از روی تجربه تایباد میگم. تایباد ما در مرز ایران و افغانستان همیشه جوامع مرزنشین داشتیم. جوامع مرزنشین ما مردم کم سواد، پرتلاش و دوسویه بودن، یعنی آمیختگی خونی و ژنتیکی با دوسوی مرز داشتن. مرزم که اصلا مرز جعلیه دیگه. شما فکر کنید مثلا میگم تایبات که مرز ایران و افغانستان هست، خب این 100 سال بیشتر عمرش از این مرز نمیگذره. ما قبل از اون مثلا تا خود هرات و تا خود کابل مرزی اصلا نداشتیم. هر جا که مال ما بود مال وجود داشت، فرض کنیم مثلا زمان حسام السلطنه از ما جدا میشه یا قبل و بعدش، اینها خطبندی های جعلی. با همه این جعلیتی که داشت که خطبندی شده نهایتا، مردم مرزنشین بزرگترین عامل ثبات مرزها بودن. به عبارت دیگه اگر میخواست ناامنی اتفاق بیفته اینا جلوشو میگرفتن، اگر دزدی میشد اینا میرفتن پسش میگرفتن، اگر میخواستن کمکی بکنیم که در منطقه آشوبی نشه اینها نقش اساسی، بزرگانشون، آدمای موثرشون، مردمشون، زنانشون، مردانشون. ولی در یک لحظه از تاریخ دولت تصور کرد که بهتر از اینا میفهمه، همه اینا رو برداشت آورد توی شهرها، اونجا رو خالی گذاشت، خودش به عهده گرفت. خب طبیعتاً این مرز با آدم‌های نیازموده، یعنی آموزش ندادن، اونا قرن‌ها توی اون مرز زندگی کرده بودن، با تمام ریز و بم‌هاش آشنا بودن و حالا مأمور نیازموده میاد اونجا قرار میگیره، خب طبیعتاً اون نمیتونه امنیت رو به طور کامل برقرار کنه. ضمن این که باز بنده خدا اون مأمور 10 برابر یه آدم مرزنشین انرژی صرف میکنه، زحمت میکشه، ولی کارایی و بهره‌وری کمتره. من از همین بهانه استفاده میکنم به سفرم به کابل با آقای میرزایی اشاره میکنم. اونجا هم وقتی که من رفتم، خب یک آدمی مثل من که تمام عمرشو در مرز ایران و افغانستان زندگی کرده، خیلی راحت تر با فرهنگ افغانستان آمیخته میشه و درک میکنه. یعنی فرهنگ افغانستان برای من از 0 تا 70 رو لازم نیست توضیح بده، من فقط کافی از 70 تا 100ش رو به در بیارم. ولی اونی که از تهران بلند میشه میره به افغانستان از 0 باید یاد بگیره تا 100. من رفتم توی سفارت کابل، باز اونجا خب به خاطر همین ملاحظات سیاسی و نمیدونم جریان‌های اصلاح طلب اصولگرا و جریان‌های حاکم بر کشور، طبیعتاً افرادی که گزینش میشن به یک دلایل خاصی گزینش میشن و اون دلایل در دریغم اومد که در سفارت ایران یه آدم مرزنشین توی این گروه ایرانیان نبود. خب من مثلا توی هتل ساعت اول میخواستیم چای بخوریم توی کابل، دیدیم استکان نیست، زنگ زدم به لابی میگم که لطفاً برامون استکان بفرستین. گفت استکان چیه؟ حالا فکر کنیم فارسی داریم با هم صحبت میکنیم. گفتم که لیوان. گفت لیوان چیه؟ گفتم فنجون. گفت فنجون چیه؟ یه آقای افغانی تو اتاق نشسته بود، از دوستای عزیز ما بودن. گفتم که چی بگم که این لابی متوجه بشه پذیرش. گفت پیاله بگو. گفتم پیاله. گفت آه الان برات میفرستم، سه تا لیوان فرستاد برام. بعد کلمه پیاله 40 سال پیش تنها شکل استفاده از استکان در تایبات بود. یعنی ما میخواستیم بگیم یه پیاله یه چایی به ما بده، میگفتیم یه پیاله چای بده. خب این فرهنگ آمیخته است. یعنی نگاه اونجا کابله، مثلا توی منوی هتل نوشته بود، یکی از غذاهاشون بود قبرقه گوسفند. قبرقه یعنی دنده. ما در تایبات همین الان به دنده گوسفند، به شیشلیک میگیم قبرقه. خب این رو تا اون تهرانی، تا اون اصفهانی، تا اون چه میدونم شیرازی متوجه بشه یه دنیا طول میکشه دیگه. بعد اینها برای ما احتیاج به توضیح نداره، مناسبات انسانی برای ما خیلیش توضیح نداره. برای این میگم، من موقعی که دانشجو بودم یه استادی از آمریکا تازه اومده بودن، میگفتش که برای آموزش دادن جوامع محلی شما میتونید برید اونجا یک مطالعات انجام بدید و دستورالعمل براشون بنویسید. من بچه بودم، یعنی 20 سال 21 سال سنم بود، شاید 20 سال سنم بود. این مربوط میشه مثلا به 35 سال پیش. من به این استاد شوریدم، گفتم اصلا امکان نداره. گفتم مگر میشه شما بری یک ماه یک جای اتراق کنی و بعد برای اونا نسخه بنویسی؟ اصلا امکان نداره. شما برای اصلاح یک جامعه باید قوطه‌های عمیق در اون فرهنگ بخوری، باید از اون فرهنگ کمک‌های همیشگی دریافت کنی، مشاوران دائم. اگر شما میخواید در یک حوزه بهره‌وری داشته باشین، اگر خواسته باشین یه بودجه بگیرین و بودجه رو مستهلك کنین، بله این کاری که شما میگی خیلی خوبه. بنابراین من تصور میکنم که کارکردهای محیط زیستی بیشتر باید مبتنی بر انسانهای معمولی و مردم عادی باشه. اما توصیه همون توصیه قدیمی سازمان ملل رو میکنم، جهانی بیندیشید، منطقه ای عمل بکنید. به عبارت دیگه شما دستورالعمل‌های مهم جهانی رو باید مد نظر داشته باشید و این فقط زمانی اتفاق میفته که متخصص‌های ما تواضع کافی داشته باشن. به عبارت دیگه اگر من رفتم خارج از کشور یک چیزی یاد گرفتم، حتما برگردم و از کت‌شلواری که تحت عنوان این پرستیج تن خودم کردم در بیام و برم و با اون فرهنگ آمیخته بشم، اگر میخوام سر سوزنی اون فرهنگ رو توسعه بدم، بهبود ببخشم. وگرنه مثل یک مهمون میرم اونجا، منو 100 سال پیش منو با انواع از سلطنه ها و از دوله ها و نمیدونم میرزاها ها صدا میکردن، الانم منو آقای دکتر، خانم دکتر، آقای مهندس، خانم مهندس صدا میکنن، احترام منو میگیرن. تشریفاتی من یک چیزی میگم اونا خوششون میاد، اونا یک چیزی میگن من خوشم میاد و بعدم هیچی به هیچی، جامعه سر جای خودش تکونم نمیخوره. برای تحصیل کرده و متخصصینی که به توسعه دلبسته هستند، توصیه من اینه که از اون قالبی که درش قرار گرفتن خارج بشن، تواضع و فروتنی علمی پیدا بکنن که بتونن برای مردم منشأ اثر باشن. عوام ما متوجه نمیشن که نیاز به کمک دارن و درخواست هم نمیکنن و حتی اگر شما کمک هم بکنید به احتمال زیاد مقاومت میکنند. اما به قول امیر کبیر، مسئول جهل مردم هم ما هستیم و اگر مردم آبلکوبی نمی کنن و واکسن نمی زنن و بچه هاشون رو خدای نکرده از دست می دن، اونها مقصر نیستن، سردمدارا و اونایی که می فهمن مقصرن. به همین خاطر امیر کبیر گریه کرد.
بسیار ممنون. مثلا شما دوره‌های آموزشی متعددی در زمینه تجزیه و تحلیل سومو و موینا در هند گذروندید. این دوره ها چگونه به شما در تحقیقات میدانی کمک کرده و اساسا تجربتون در سمینار ها و کنفرانس های بین المللی برمو بگیم؟
پایان‌نامه من روی ارزیابی سموم باقی مانده در خاک و آب کشاورزی بود. برای این احتیاج به دستگاه گاز کروماتوگرافی داشتم و دستگاه های دیگه و آزمایش های خیلی دقیق مجبور بودم انجام بدم، به خاطر که اون در حد پی پی ام بتونه، یعنی قسمت در میلیون بتونه بقایای این سموم رو تشخیص بده. میدونید که ما کشاورزی رایج یا مرسوم کشاورزی هست که درش ما از سم استفاده میکنیم، از کود استفاده میکنیم، نهاده های متعدد ازش استفاده میکنیم و این کشاورزی از بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. تا قبل از اون کشاورزی ما ارگانیک بود، همه دنیا ارگانیک کشت میکردن، ولی بعد که تونستیم ما کود نیتروژن یا کود سفید رو از طریق کارخانه تولید بکنیم، کود ریشه یا کود فسفر رو و کودهای دیگر رو و سموم رو به خصوص، خب یک انقلابی در تولید به وجود اومد. مثلا میگم به عنوان مثال در منطقه ما از هر هکتار گندم 800 کیلوگرم گندم برداشت میکردیم و الان 8 تن برداشت میکنیم، یعنی متوسط یا همین کما بیش. این 10 برابر شدن ناشی از بهبودهایی است که در ژنتیک اون گیاه ها اتفاق افتاده و در کمک های ورودی ما به مزرعه است. یعنی ما غذا در اختیار گیاه قرار میدیم و این رشد میکنه، ما جلوی آفات رو میگیریم و این عملکردش تحت شعاع قرار نمیگیره. از 1945 به بعد که سموم و کودها دیگه تقریبا توی کشاورزی رایج شدن، ما خیلی خوشحال شدیم اینا رو پیروزی بر مصائب و پایان گرسنگی و مشکلات تلقی کردیم. به خصوص ما اولین بار که اومدیم DDT رو به عنوان یک سم علیه پشه مالاریا استفاده کردیم و نسلشون رو برانداختیم، میگفتیم جشن پیروزی گرفتیم، دور افتخار زدیم که گفتیم دیگه تموم شد و ما از این به بعد دیگه هیچ مشکلی نداریم. و یکی از چه میدونم انتقام هایی که ما از علف ها میخواستیم بگیریم همین بود که ما در دهه های اول داد سخن میدادیم بر این که ما ریشه کنتون خواهیم کرد. کلمه رو ببینید، ارادیکیت، شما رو ریشه کن خواهیم کرد. و بعد چندین دهه که ما سم زدیم، دیدیم نه تنها ریشه کن نشدن، بلکه ناگهان توی سونوگرافی ها، توی آزمایش ها دیدیم بخش بزرگی از این سموم توی بدن خودمونه، توی غده‌های سرطانی مونه و ما رو داره بیچاره کرده. و اونجا متوجه شدیم که اولین قربانی این موجودات اگر حشرات نگون‌بخت بودن، دومین قربانیش هم چسبیده به اونا خودمون هستیم. و بعد اونجا بود که مفهوم جدیدتری تحت عنوان کنترل مطرح شد، کنترل علف‌ها، کنترل حشرات و آفات. بله، آفات مقدار زیادی از محصولات ما رو میخورن، میگن 25% محصولات جهانی، بعضیا میگن 33% محصولات جهانی رو میخورن. بله درسته، ولی این سیاره مال همه بود و اینا قرار نبود 33% کل محصولات رو بخورن. شما 100% زمین ها رو گندم کاشتین که اینا 33% شون میخورن. اینا قبلا در همون زمینی که شما گندم میکاشتید اینا چیز دیگه میخوردن و شما اون رو نابود کردید، تکشتیش کردین و خب غذایی برای اینا نمونده، باید هم این رو بخورن. و ضمن این که طبیعت، باز من که در کتاب مینو کفتو در 7 نقطه نوشتم که طبیعت راه خودش رو برای بقا پیدا میکنه، از من و شما مخوفتر هم این سیاره به خودش دیده، یعنی آتش فشان دیده، شهاب سنگ دیده، زلزله دیده، یخبندان دیده، خوشحالی دیده و زنده مونده، از 4 تا سم ما هم جون به در میبره. بنابراین ما تیشه به ریشه خودمون میزنیم و خودمون رو انقدر ضعیف میکنیم که با یک ویروس کوچولی کرونا نصف جمعیت بشر زمین گیر میشه. و حالا فکر کنید که یه ویروسی در آینده به وجود بیاد، خدای نکرده، که این دفعه به جایی که یه سر قاشق کرونا در کل جهان پخش بشه، یه قاشق چایخوری پخش بشه، اون وقت ببینید چی از ما باقی میمونه. یعنی برای طبیعت انتقام گرفتن از یک گونه کار سختی نیست، کما اینکه 50 میلیارد روز بیشتر یا کمتر دایناسورها برای این سیاره حکومت کردند و این اصلا تضمینی برای بقا و ادامه اونها نبود. با یک دونه سنگ کار همشون تموم شد. خب ما که اصلا احتیاج به اون سنگ قولپیکر هم نداریم، ما با یک قاشق چایخوری ویروس ما کلکمون کنده است هممون، خدای نکرده. بنابراین بهترین راه اینه که ما راه آشتی با طبیعت رو در پیش بگیریم. یکی از کارکردهاش هم اینه که ما طبیعت رو درک بکنیم. آلودگی هایی که من پیگیری کردم در داخل آب و خاک تأثیر جدی میذاره بر روی غذا و آشامیدنی های ما و اینا به زودی رد پاش هم در بدن خودمون هم در بدن فرزندانمون پیدا میشه. بعضی از این سموم بعد از 70-80 سال همچنان بقایاشون هست، بعضی زودتر تموم میشن، ولی در مجموع کشاورزی ارگانیک برای این پدید اومد که تا حد امکان ممنوع کنه استفاده از این ورودی های ناسالم رو به چرخه کشاورزی.
بسیار ممنون. استاد، حالا برامون در مورد سمینارهایی هم که رفتین چه در هند یکم صحبت کنین، چه مثل کنگره توسعه کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه هنرستان تبریز، این همکاریاتون منجر به مثلا انجام مثلا پروژه مشترکی شده یا نه؟
سمینارها فرصت خیلی خیلی مغتنمی هست برای اینکه محققین همدیگر رو ببینن و از آخرین یافته ها هم مطلع بشن. قبلترها سمینارها یک مقداری فکر میکنم روح نزدیکتری به همدیگه داشتن، که البته الان هم خوب هستن، ولی به خاطر همین بعضی وقتا آنلاین شدن باعث میشه که این ارتباطات کمتر بشه. من یک از سمینارهای خیلی خوبی که شرکت کردم توسط دیاده آلمان معرفی شدم به قرقیزستان و اونجا خیلی فضای مناسبی برای فعالیت‌های بین دانشگاهی فراهم شد که اتفاقا یک پروژه‌ای هم تعریف کردیم و اون پروژه رو هم اجرا کردیم. در مورد سمینارهایی که در داخل ایران و در هند که برگزار کردیم، بذاریم من اول هند رو بگم. سمینارهایی که در هند برگزار شد باعث شد که من متوجه بشم که فعالیت‌های علمی در دو صورت ارزشمندن: یک، به شرط اینکه ارتباط بین محققین ایجاد بشه; دو، به شرط اینکه نتایج این تحقیقات در فضای واقعی نمود پیدا بکنه. وگرنه مثلاً اون مثال قدیمی خود ایرانی ها هستیم، خود گوییم و خود خندیم، تمام دیگه، این به فایده نداره. در هند این فرصت بیشتر ایجاد میشد. دانشگاه ها گرچه امکاناتشون از ما کمتر بود، اما ارتباطاتشون بیشتر بود. ببینید، چه در سیاست خارجی یک کشور و چه در دانشگاه ها و چه در هر حوزه دیگه ای از جمله صنعت، از جمله خدمات، شرط اصلی توسعه، یعنی اگر شرط لازمش امکانات باشه، شرط کافیش ارتباط، امکانات و ارتباطات با هم دیگه باید باشه. در هند این خوشبختی وجود داره که نه تنها دانشگاه ها و سیستم های داخلی خودشون با هم دیگه ارتباطات قوی دارن، بلکه ارتباط هند با همه جهان هم برقراره. یه مثال براتون بزنم. من نقشه برای کار نمونه برداری آب و خاک از اون شهرستانی که داشتم کار میکردم، احتیاج به نقشه اون شهرستان داشتم و رفتم توی همون اداره آمارشون، گفتم من یک دانشجوی خارجیم، میخوام روی آب و خاک کشاورزی کار بکنم، احتیاج دارم که شما یه نقشه به من بدید و این نقشه من بتونم توی این بر اساس اون اصول علمی نمونه برداری رو انجام بدم. در عرض نیم ساعت اینا به من یه ازالت بزرگ دادن که توش محل کارخونه ها مشخص شده بود، مزارع مشخص شده بود، شهرها، روستاها، همه چی در اختیار من قرار گرفت و من این نقشه رو برداشتم، رفتم نمونه برداری رو بر اساس اون قوانین علمی انجام دادم و آورد. بعد دو سال بعد که کارم تموم شده بود، رفتم به یکی از این وزارتخونه ها مراجعه کردم و گفتم که من در مورد فلان محصول میخوام کار بکنم در ارتباط با هند، اگه میشه آمار رو بدین. این اتفاق همین پارسال در مورد اداره حفاظت محیط زیست هم افتاد. گفتم اگه میشه آمار، گفت نه ما آمار به شما نمیدیم، به هیچ کی هم نمیدیم. چرا نمیدید؟ نه، اگر فلان کشور خرمای ما رو ببره چیکار میکنی؟ گفتم آقا اون فلان کشور اصلا خرما نمیکاره، اصلا اون اقلیمش خرمایی نیست، من میخوام در مورد صادرات واردات این فکر بکنم. گفت نه ما آمار نمیدیم. به اداره کل محیط زیست یکی از استانها مراجعه کردم. من خودم فکر کنید مثلا پی اچ دی محیط زیست دارم، شغلم عضو هیئت علمی دانشگاهه، رفتم میگم آقا من آمار هواشناسی ریزگردهای فلانجا رو میخوام، که میخوام یک محصول طراحی بکنم که این ریزگردها رو مهار کنه. ما به شما آمار نمیدیم. میگم آقا آمار پس شما برای کی نگه میدارید که به من نمیدید؟ اگه به من نمیدید به کی میدید؟ نه، روزانه مثل شما 100 نفر میان اینجا و میگیرن. میگم واقعا آمار ریزگردهای شما رو روزانه 100 نفر میان درخواست میکنن؟ برای چه کاری درخواست میکنن؟ من الان میتونم بگم برای چه کاری، شما به من بگید اون 99 تا دیگه برای چی درخواست میکنن. بعد اصلا سامانه های هواشناسی جهان اصلا به شما نیازی نداره. من سامانه های اطراف ایران رو هم بگیرم، ایستگاه هایی که خودشون هم دارم، میتونم در بیارم. ولی به نوعی عدم ارتباط ها سوء تفاهم ایجاد کرده. اینا فکر میکنن اگه برای خودشون نگه دارن، نمیدونم از خودشون حفاظت میکنن، از چیشون حفاظت میکنن، ولی باعث میشه که روحیه تحقیقی و روحیه توسعه‌ای در کشور پا نگیره. بنابراین من فکر میکنم که کنگره ها اگر عمیق‌تر برگزار بشه در ترویج علم فوق‌العاده موثر.
بسیار ممنون. اصلا حالا که در مورد کنگره داریم صحبت میکنیم، شما سال 2011 در کنگره ملی مشاهیر جامعی در تربت جام شرکت کردید. این رویداد چه تأثیری در ارتباط شما با جامعه محلی و شناخت فرهنگ منطقه داشته؟ اصلا تأثیری داشته؟ سوالی بود.
اولا که میخوام دیگه دو تا نکته رو خدمتون بگم. حضور من در کنگره ها، چون بنا به اون رویکردی خودم نسبت به زندگی دارم، دلم نمیخواد تنها از جنس حرف زدن و رفع تکلیف باشه. یکی از کارهایی که توی یکی از کنگره ها انجام دادم و بعدا منجر به یک محصول شد، همین اختراع زغال پرداز بود به عنوان یک اختراع زیست محیطی و یه فعالیت رو انجام داده بودم. بعدا نمود این تو کتاب واتون نردبان سیاه اولین ابرقهرمان ایرانی هم اومد. به عبارت دیگه یک تحقیقات من منجر به یک محصولی شد که اختراع بود. یک کار دیگه من در حوزه محیط زیست جاده انجام دادم. من چون رفت و آمد میکردم توی جاده، توجهم خیلی زود به حیواناتی که در داخل جاده کشته میشدن جلب شد و بعد از یک مدت شروع کردم به آمار برداری کردن. حتی بعضی خیلی وقتا ماشین رو نگه میداشتم، بررسی میکردم این موجودی که توی جاده کشته شده چی هست. و این کار رو به مدت یک سال انجام دادم و چون هر روزم تردد میکردم، آمار رو هم میتونستم دقیق برداشت بکنم. و بعد اومدم اینو تبدیل به مقاله کردم تحت عنوان محیط زیست جاده و در جاهای مختلف هم ارائه کردم. سخنرانی هم بابتش به صورت آنلاین و حضوری هم انجام شد. و از همه اینها مهمتر، در تایبا تبدیل به دو تا تابلو شد که در دو نقطه جاده نصب شد. فکر میکنم به عنوان اولین تابلوهای NGOی ایران، به عبارت دیگه حالا ما مثلا داریم توی جاده مثلا محل عبور یوسپلنگ ایرانی، عبور شطور، عبور آهو، ولی ما اومدیم یک تابلو درست کردیم. عکس البته من درست نکردم، دوست عزیزم آقای تورای سلیمانی انجام دادن که مدیر سمن تایبات هستن. و اونجا گفتیم که آقا این جاده که شما داریم با این سرعت از توش میرید، زیستگاه طبیعی جانوران رو دو پاره کرده. اونها متوجه نمیشن که دارن از جاده رد میشن، اونها دارن قلمرو طبیعی خودشون رو طی میکنن. حالا یا دنبال جفت میرن، یا دنبال غذا میرن، یا دنبال آشیان جدید میگردن و از این جاده رد میشن و ما هم به سرعت از روشون عبور میکنیم و نابودشون میکنیم. انواع مارها، خارپشتها، روباها، خرگوشها، موشها، همه این موجودات زنده، حتی جانوران بزرگتر. و حضور من در کنگره ها و در سمینارها وقتی منجر به محصولات عینی میشه منو بیشتر راضی میکنه. یا مثلا در مورد علف هرز که من باز درسته که مفهومش رو قبلا در کتاب تولید کرده بودم، ولی بعدا همین مفهوم رو توی سمینار کرمان استفاده کردم و اونجا به زبان انگلیسی اصلا اون رو ارائه کردیم که آقا مفهوم علف هرز رو متوجه بشید. آنچه که آسیب میزنه به کنگره ها اینه که روحیه به اصطلاح شرکت کنندگان ما باید بیش از اون چیزی که الان هست، باید پژوهش محور و ارتباط محور باشه. به عبارت دیگه من باید حتما با دانشگاه های دیگه ارتباطات دائم داشته باشم. مثلا من یک سری پژوهش های مشترک با دانشگاه های دیگه و رشته های دیگه دارم. یعنی من اومدم بین رشته، یک از کارهایی که میکنم بین رشته ای کار کردنه. از یک سو محیط زیست و ادبیات رو کار میکنم، از یک سو محیط زیست و ریاضی رو دارم کار میکنم و آمار رو، و این رو میخوام گسترش بدم به حوزه های دیگه که مفاهیم جدید از توی این در بیاد. علم آینده بشری بین رشته ایه. در زمان ارسطو فیلسوف یا فیلسوفی دیگری که ما الان پی‌اچ‌دی که میگیرن فیلسوفی دیگری دیگه، این مال اون زمانیه که علوم همه یک توده یکسان بوده. ارسطو و جانشینانش اومدن اینها رو تیکه تیکه کردن، یکی رو گیاه‌شناس کردن، جانورشناس کردن، فیزیک و شیمی و اینا از دلش در اومد. خلاصه من فکر میکنم آینده باز ما برمیگردیم به همون علم چند جانبه نگر. به عبارت دیگه همه ی دانشمندان ما الزاماً فیلسوف خواهند شد، یعنی فیلسوفی دیگریشون معنی پیدا میکنه، به این معنی که وقتی که من تخصص ریاضی دارم حواسم به شیمی هم هست، حواسم به ادبیات هم هست، حواسم به زیست شناسی هم هست و برعکس. این علم نجات دهنده بشریت و نجات دهنده سیاره است. سیاره رو یک علم نجات نمیده، جشنواره علوم در کنار هم دیگه نجات میدن.
بسیار ممنون.
خواهش کنم.
استاد یه مقاله‌ای داریم، اگه درست تلفظ کنم
خواهش
کنم، با عنوان اکوکریتیزم به روی کردی میان رشته از ادبیات و محیط زیست.
من شما الان گفتین یادم اصلا سوال قبلیتون جواب ندادم، یعنی اصلا کنگره تو وجه اون نگفتم.
آره میخوایم بگیم، من فکر کردم که مثلا نمیخوایم
نوارش را صحبت کنیم. بزنید یک جمله کوتاه بگم در موردش. در مورد کنگره جام که یکی از کنگره های پیشا هزاره بزرگداشت شیخ جام بود، من یک مقاله دادم که اومدم زیست مولانای تایباد رو با شیخ احمد جام که هر دوتاشون حدودا 50-60 کیلومتر با هم دیگه فاصله دارن و نظر زمانی 200-300 سال با هم دیگه اختلاف دارن و مولانای تایباد مرید 200 سال بعد شیخ احمد جام هستن رو مقایسه کردم. دو تا از آثار، یکی همون کتاب مقامات تایبادی که عرض کردم پیداش کردیم و به عنوان یکی از مراجع مهم منطقه هست و یکی مقامات خود جندپیل رو شیخ احمد جام رو، و بر اساس اون گفتم که کودکی های اینا با هم دیگه چه تفاوت داره، چه جوری برآمدن، چه تفاوت هایی بعد از شیخ شدنشون یا در مشهور شدنشون اتفاق افتاد و نهایتاً هم عقاب و دودمانشون چه سرنوشتی پیدا کردن. اون لطف کردن برگزار کننده ها اون مقاله هم جز مقالات برگزیده گذاشتن و از این طریق هم متوجه شدیم که انسان های بزرگ میتونن راه های متفاوتی رو طی بکنن و باز هم تاثیرات ماندگاری بر جامعه محلی خودشون بذارن. خیلی عجیب بود برای من، میخواستم اینو بگم. دو تا دریافت رو من از این کنگره کردم و از این مقاله. یکی این که آدم‌های بزرگ میتونن سرنوشت روانشناسی منطقه خودشون رو رقم بزنن. به عبارت دیگه من تصور میکنم خوی و خصلت زادگاه من شبیه مولانا تایباد شده و خوی و خصلت مردم توربجام شبیه شیخ احمد جام شده و این تأثیریه که میتونه منش و روش و سبک زندگی یک آدم بزرگ در یک منطقه بذاره. نکته دومی که من اونجا متوجه شدم، به این نتیجه رسیدم که شما نامی رو در تاریخ پیدا نمی کنید که آدم کوچیکی باشه. به عبارت دیگه آدم کوچیک نامش در تاریخ نمیمونه. اگر شما میگید عبدالرحمن جامی، هر کس دیگه، اگر شما میگید اسکندر، اگر شما میگید تیمور، اگر میگید چنگیز، اگر میگید چه میدونم ابو علی سینا، اینها انقدر بزرگ هستن که اصلا تاریخ نمیتونه اینها رو زیر شن دفن بکنه. اگر میبینید که آدمای معمولی میان و ناپدید میشن، اینها آدمایی که به راحتی روشون رو خاک و غبار میگیره. ولی آدمهای بزرگ، من از اون کنگره متوجه شدم که یک افراد فرا انسانی هستن. نمونهشم بهتون میگم، من پدر بزرگ من اگر 10 روز پیش فوت شده باشه، وقتی بخوام در مورد ایشون با شما صحبت بکنم میگم بابا بزرگم میگفت، ولی هر موقع با شما صحبت میکنم میگم فردوسی میگه، شکسپیر میگه. فردوسی که 1000 سال پیش رفته، شکسپیر که 400 سال پیش رفته، چطور بابا بزرگ من 10 روز پیش ماضی شد و فردوسی 1000 سال پیش کماکان مزاره؟ این به خاطر اینه که این افراد ظرف زمان و مکان رو در می نوردن و فراتر می شن، یعنی از یعنی از این عبور میکنن. برای همینه که فرم نامیرا به خودشون میگیرن. برای اینه تاریخ اینهایی که نمیرن رو نگه میداره، کسانی رو که بتونه بکشه رو میکشه و ناپدید میکنه، تجزیه میکنه، ولی اینا رو چون نمیتونه از ظرف مکان، اینا هر روز و هر لحظه بازایی میکنن میشن. علتی هم که من خدمتون قبلا گفتم که گفتم نبوغ وای نمیسته شما تحلیلش کنین، خودشو تحمیل میکنه به شما، همینه. این نبوغ احتیاجی به این نداره که کسی ازش مراقبت بکنه، خودش مراقبت میکنه، چون از یک استانداردی عبور کرده دیگه.
بسیار ممنون. خب حالا برمیگیم سر اون مقالتون به نام اکو کریتیزم، روی کردی میان رشته ای از ادبیات و محیط زیست، که به موضوع خیلی جالبی داره. شما اساساً حالا یکم برامون توضیح دادیم، ولی بیشتر برامون مشخصاً توضیح بدین که چه ارتباطی بین ادبیات و محیط زیست می‌بینیم و چه موضوع براتون اهمیت داره و برنامه برای ادامه این پژوهش‌های میان رشته ای. اول در مورد میان رشته ای سوکار رو یه خور صحبت کردیم، ولی حالا مشخصاً با ربط به این.
ببینید اکوکریتیسیزم یا نقد محیط زیستی ادبیات یا نقد ادبیات از نظر محیط زیستی یه مقوله‌ای که مفهومش نسبتاً جدیده، ولی ریشه‌اش از غارها و دیوارنگاره‌های غارها هم کهن‌تره. در تمام تاریخ اساساً هنر با طبیعت شروع شده، یعنی موسیقی بشری از روی نغمه های طبیعت گرفته شده، قصه های بشری از روی تجربه هایی که در طول روز بابای خانواده، مامان خانواده در جنگ با حیوانات در شکار داشتن، قصه ها شکل گرفته و شبها پای آتش تو گفته می شده. و اگر تصویری بر دیوارهای غار نگاشته شده، تصویر گاوها بوده، اسبها بوده، حیوانات بوده و تعامل انسان. پس محیط زیست همیشه در فرهنگ و هنر تنیده بوده در گذشته. حالا این مقوله وقتی که مدرن تر شده یه مقداری خب حالا از هم دیگه فاصله گرفتن، ولی عموماً حرکت تمام مقولات جهان سینوسیه، یعنی اینها حرکت میکنن، از هم دیگه دور میشن، باز به هم میرسن، باز از هم دیگه دور میشن، باز بعد یک جای دیگه به هم میرسن. در ادبیات ما رویکردهای متنوعی نسبت به محیط زیست داریم، از همین خروس بلا گرگ ناقلا گرفته تا چه میدونم روباه مکار، تا عقربی که همیشه نیش میزنه و از خری که همیشه نادان هست و سگی که همیشه نجس هست بگیرید، تا اینکه همین سگی که اینقدر برای ما بده یک تصویر خیلی مشهوری بعد از جنگ جهانی دوم هست به اسم یک ثانیه پیش از خوشبختی، یک بچه‌ای که از جنگ جهانی در اومده، یک باباش یا هر کسی یک دونه توله سگ پشت سرش گرفته و نشونش نمیده و همین لحظه است که میخواد بیاره جلو و این بچه رو زغمرک کنه از خوشحالی. ببینید همین سگ در یک فرهنگ دیگه یک ثانیه پیش از خوشبختیه و در فرهنگ ما یک معنی دیگه داره و در یک فرهنگ دیگه یک معنی دیگه داره. و جالبه که این سگ قدیمی ترین موجود زنده اهلی شده توسط انسانه، یعنی اگر ما خر رو 7000 سال پیش، اسب رو 4 تا 5000 سال پیش، شتر رو حتی جدیدتر ما اهلی کردیم، سگ نزدیک 20000 سال دستکن تا الان میدونیم که این اهلی شده ماست و قدیمی ترین یار انسانه و این قبل از اسلام فوق العاده ارزش داشته، فوق العاده. و الان باز در یک مدتی مثلا یک رویکرد نادرستی داره که باز البته خب قرائت ها در موردش مختلف. یا همین سوسک سرگین غلطان که خدمتتون گفتم، در یک فرهنگی به عنوان خدا پرستش میشه و در یک فرهنگ دیگه چندشه. این تفاوت‌ها طبیعتاً در رویکرد نویسنده‌ها و هنرمندها و کی و کی و کی تأثیر می‌ذاره. حالا اگر ما بیایم ادبیات رو با این محوریت بیایم نقد بکنیم، مورد تحلیل قرار بدیم، می‌تونیم جهان‌بینی یک ملت رو یا یک قوم رو مورد مداقه و تجزیه تحلیل قرار بدیم، اونطوری می‌تونیم آینده‌شون رو پیش‌بینی بکنیم. من در کتاب سفرنامه کابل نوشتم شما با داستان فرخنده و سرنوشت فرخنده که اونو تیکه پاره کردم به خاطر یک مسئله ناموثق، گفتم شما میتونید گذشته، حال و آینده افغانستان رو پیش بینی کنید. با این رویکردها میتونید گذشته، با رویکرد ادبی متون محیط زیستی یا رویکرد محیط زیستی متون ادبی میتونید گذشته، حال و آینده یک جامعه رو بررسی بفرمایید.
بسیار ممنون.
خواهش می‌کنم.
استاد، یه مقاله دیگه دارین در مورد مدل شکارچی شکار.
اینم همونه دیگه، فکر میکنم که
آره.
میخوام بگم دو سه تا شاید شبیه هم باشه.
خب استاد، از میان تمام پروژه‌های محیط زیستی و مقالاتی که کار کردین، کدومش برای شما خیلی معنادارتر بوده؟ خیلی چه؟
از توی پروژه های علمی که کار کردم میتونم بهتون بگم که چی از همه برای من زیباتر هست. همین طرح پروتئین جایگزین هست، چون اگر این رو بتونم به ثمر برسونم یا هر کسی بتونه به ثمر برسونه، کمک بزرگی به محیط زیست میشه و این اتفاق خواهد افتاد که هم فشار از روی بسیار از این موجودات مظلوم مثل گوسفندها، مثل مرغ‌ها برداشته میشه و هم این که اون آسیب‌هایی که داره به آب و خاک و تنوع زیستی وارد میشه کمتر خواهد شد. من گاهی به بچه‌ها سر کلاس میگم که شما قبل از اینکه به سن من برسید آب بحرانش دیگه جدی شده و بنابراین و حتی همینجور که شما متوجه میشید نشانه ها میگه که خیلی سریعتر از این عدد هم خواهد رسید. ولی با همه این تفاصیل، فرقی که انسان با شته داره یا با باکتری حتی داره، بذار اینجوری بگم، فرقی که انسان با باکتری داره، باکتری یک لکه غذا میبینه و میفته توش و شروع میکنه به تکثیر شدن. اصلا فکر نمیکنه که این لکه فقط یک لکه است، یعنی یه مرز مشخصی داره و این تموم میشه، تکثیر میشه، دوتا میشه، چهار تا، چهار تا میشه، هشت تا، هشت تا میشه، 16 تا و تکثیر و تکثیر، چون میبینه هنوز غذا داره. بعد یک دفعه میرزه به مرز و میبینه تموم شد و نابود میشه. انسان فرقش با باکتری در اینه که این مرزها رو از قبل میبینه و برای اون یک فکری باید برداره، فکری باید بکنه. در مورد آب ما متوجه میشیم که یک روزی تموم میشه. در مورد ظرفیت گرمایش زمین، گازهای گلخانه‌ای، ما میفهمیم که از یک آستانه عبور بکنه زندگی رو برای ما سیاه میکنه، پس ما باید از قبل بریم به استقبالش. پروژه پروتئین های جایگزین به نوعی آینده پژوهی هست که ما بتونیم خودمون رو رفع و رجوع بکنیم، به فکر آینده باشیم، کمکی هم به محیط زیست خواهد شد.
اصلا من الان یادم افتاد شما دو تا اختراع دارین، در موردشون هی کوچیک کوچیک صحبت کردین، ولی به طور کلی که اصلا چیه و میخواد چیکار کنه صحبت نکردین. این دو اونا رو بگید.
یک اختراع دارم.
زباله
هست. آره. اونو فکر کنم توضیح دادم در موردش دیگه.
توضیح در مورد اگه دوست داری بگیم. و توضیح من تا اونجا که یادمه در موردش نده. گفتین که یه همچین چیزی رو اختراع کردین بین صحبتاتون. ولی مشخصا در مورد خودش که اینکه چیه، نیتتون چی بوده و چه پروسه‌ای طی شده، اصلا چرا رفتین سراغش و اینا، نه نگفت.
من یک دو تا طرح دیگه هم برای اختراع دادم که متاسفانه چون نتونستم بسازم ثبت اختراع نشد. در مورد اختراع محیط زیستی که اولین اختراع تایباد هم هست و نمیدونم آره اختراع دومی هم داریم یا نه، با توجه که من یک مدت روی زباله ها کار میکردم و تازه هم از هند برگشته بودم و روی آلودگی ها کار میکردم، متوجه شدم که زباله ها به شکل تفکیک شدهش خیلی خیلی بهره‌وری بالاتری داره و منابع رو میتونه صرفه‌جویی بکنه. وقتی که مثلا من بازدیدهای مکرری دو سه سال پیش از سایت های دفن زباله مشهد داشتم، خب اونها خیلی دارن زحمت میکشن، بی نهایت دارن کار میکنن، فشار سنگینی هم روشون هست و مقدار خیلی زیادی هم روزانه داره زباله تولید میشه در سطح شهر مشهد، ولی خب وقتی که میره برای تفکیک زباله توی کارخونه هم خیلی به سختی هم با ضریب موفقیت نسبتاً کم تفکیک زباله صورت میگیره. حالا اگر این زباله در خود خونه یا محل کار تفکیک بشه، فوق العاده نه تنها بهره‌وری رو میبره بالا، بلکه از اینکه دو مرتبه ما بیایم و منابع سیاره رو استخراج بکنیم و اون رو تبدیل بکنیم به محصول جدید که بلافاصله تبدیل بشه به زباله جدید، جلوگیری کردیم. من همین دیروز که با پرواز داشتم میومدم تهران از مشهد، به ما صبحانه دادن توی هواپیما، پذیرایی هواپیما صبحانه زحمت کشیدن آوردن و من شمردم 21 آیتم زباله من تولید کردم. فکرشو بکنین، یک مسافر توی یک پرواز 21 زباله تولید کرد، از پلاستیک هایی که کشیده پوشیده بود، از لفاف هایی که داشتش، از نمیدونم جلد شکری که برای ما گذاشته بودن، لیوان یک بار مصرفی که گذاشته شده بود و دستمال مرطوبی که من زباله تولید کرد. ببینید، انسان موجود فوق‌العاده زباله سازیه. حالا شما همین رو ببینید، ما اکثر پلاستیک هایی که تولید میکنیم، مثلا فرض کنید من میرم یه پاکت شیر میگیرم، نایلون شیر، همون رو توی پلاستیک میذارم میارم خونه، دقیقا 5 دقیقه بعد همون پلاستیک زباله شده و هم جلد اون نایلون زباله شده. یعنی دو تا زباله رو من در کمتر از نیم ساعت، ما خیلی از آیتممون تبدیل به زباله میشه. و همینجوری که شما میبینید، ما توی جامعه هر چیزی که الان تولید میشه با بسته‌بندی های پرتمطراق همراهه که تمامش زباله است. شما الان به دورترین روستای ایران برید، من ایران رو مثال میذارم و اینو برای همه دنیا میتونید تصور بدید، دورترین روستایی که تصور میکنید در ایران در کدوم شهره، اشکال نداره در کدوم استانه، پیش خودتون تصور کنید در کدوم شهره، پیش خودتون تصور کنید در کدوم منطقه است. اون دورترین روستا برین توی دورترین کوچهش و یه خاربار فروشی رو تصور بکنید، آیا پر جنس هست یا نه؟ یعنی به اندازه کافی پفک داره، بیسکویت داره، کیک داره، پنیر داره، ماست داره به اندازه کافی. حالا همین رو بیاین تو همین خیابون پاسداران که همینجا هست تو تهران، تمام مغازه‌ها لب به لب پر غذاست، در تمام کوچه ها، در تمام خیابون ها، در تمام شهرهای کل کره زمین این اتفاق افتاده. از کجا این همه غذا میاد؟ چطور تمام مغازه ها پر غذاست؟ و این غذا از کجا داره تامین میشه؟ از فشاری که ما به مرغ ها داریم میاریم، به زمین ها داریم میاریم، به مزارع داریم میاریم، به ماهی ها داریم میاریم. برای همینه که شما هر جا برید ماهی میتونید پیدا بکنید، هر جا برید گوشت گوسفند و گوشت مرغ و کالباس و سوسیس میتونید پیدا بکنید، صدها نوع نون میتونید پیدا بکنید. اینا هم از گندم میاد دیگه، این گندم از کجا داره میاد؟ تمام منابع آب سیاره رو داریم استفاده میکنیم، تمام خاک های قابل کشت رو زیر کشت بردیم تا جایی که زورمون رسیده، یعنی دیگه بیشتر از اون یا دولت نذاشته یا آب نداشتیم که از اون در بیاریم، یعنی یکی از این دو حالت بوده، آب اگر هم داشتیم دولت دیگه نذاشته، یا اگر دولت گذاشته دیگه آب نداشتیم. خب این فشار به سیاره تا ابد که نمیتونه ادامه پیدا بکنه. تا کجا ما میتونیم به سیاره فشار بیاریم؟ یک جایی باید متوقفش بکنیم این رو. و برای همینه که کمک میکنه به شما نگاه های ادبی و محیط زیستی، کمک میکنه که در مورد این مسئله هم تولید محتوا بکنید و هم تولید رو در حقیقت نقد بکنید، تولیدی که تا الان انجام شده. ممکنه با بعضی از آراء من دیگر دوستان موافق نباشه، مثلا من میگم که آقا دو تا بچه واقعا کافیه در تعادل جهانی. چرا؟ چون این بچه ها جایگزین همون تعداد میشن و جمعیت رو تو یک حد ثابتی نگه میدارن. خیلی مخالفن، میگن نه جمعیت زیاد خوبه، هر خانواده هر تعداد میاره. خیلی ها مثل چین قانون میگذارونن که یک بچه کافی هست. آرا میتونه متفاوت باشه، ولی باید بر یک موضوع ما هم پیمان بشیم، اون که بر سیاره بیش از این فشار وارد نیاریم.
بسیار ممنون.
سلام.
تجربیات و روش کار. اصلا فکر میکنم تا حد زیادی همه کارتون رو مرور کردید، درست؟
بله بله.
چیزی که جا نمونده.
نه انشالله.
اصلا شما به عنوان یک پژوهشگر و نویسنده در طی سالهایی که کار کردید، بزرگترین چالشی که داشتین چی بود و چه جوری باش کنار اومد؟
من اجازه دارم تقلب کنم؟ بذارم ببینم که من توی خورجین سوادم چی گذاشته بودم. توی کدوم بخشین؟
تجربیات روش کار سوال اول.
اواخر سوالاتتون پیداش کردم. نه جواب که یادم که جواب بی خودیه. نه جواب اینو میگم فکر. خب بزرگترین چالشی که گفتی نماز چیه؟
در جهت این که به عنوان پژوهشگر کار کنیم، به عنوان نویسنده کار بکنیم، چه چالشی داشتیم؟ میدونی چی بیشتر از همه مانعتون میشده، اذیتتون میکرده، یا حتی حالا مانع نمیشده، اصلا سخت بوده برش براتون کنار اومدن با این کار مثلا؟
در حقیقت من تا 25 سال بعد از لیسانس گرفتنم داشتم به این سوال جواب میدادم که تو که کشاورزی خوندی چه ربطی داری به فرهنگ و به کتاب. واقعا میگم 25 سال بیوقفه به این سوال به افراد مختلفی پاسخ دادم. دوپاره بودن زیستم بزرگترین مشکل من بود. نسبتی این با اون نداشت، از طرفی خیلی به اون علاقه داشتم، از طرفی شخصیتم قاعدتاً باید کشاورزی میبود و نبود و این مشکل نشون داد. یک بحث دیگه هم این بود که خب مردم ما به خاطر اینکه تعداد نویسنده ها و پژوهشگرها درشون زیاد نیست یا حداقل با زیست روزمره شون آمیخته نیست، مردم ورزیده برای پذیرش یک همچین شخصیت هایی نیستن. عرض کردم که در مورد کتاب های تایواد به قدری من و همسرم اذیت شدیم و مورد تمسخر قرار میدادن، شوخی میکردن. اون زمان فکر میکردیم موضوع مهمیه، ولی الان که داریم بهش نگاه میکنیم میتونست خیلی هم فان باشه، میتونست خیلی هم شادگونه باشه. کاش اون زمان، البته واقعا اذیت نشدیم که بگیم اندوهگین شدیم یا دچار یأس فلسفی شدیم، نه، ولی کاش زمانی که ما رو مسخره میکردن ما با اونا همراهی میکردیم. اینطوری هم بیشتر فان میشد موضوع و همین که اونها شاید ما رو خیلی راحت تر میپذیرفتن. خیلی خوب ما رو پذیرفتن ها. یعنی وقتی که شما برخلاف جهت آبداری شنا میکنی، خب قاعدتا مورد مقاومت مردم قرار میگیری، ولی وقتی که تو با اونها همراهی بکنی چه بسا اونا به مراتب بیشتر با تو همراهی کنن. بعد از اینکه مردم تایباد ورزیده شدن در اینکه بالاخره این آقایون، آقا و خانم دارن این کارو میکنن، من یادم یه روز صبح یکی از بستگان ما، خدا رحمتشون کنه، صبح ساعت 6 صبح در خونه ما در زد. من خواب بودم، هممون خواب بودیم، در زد اومد تو: جانم در مورد فلان موضوع میخواستم بهت بگم که یه همچین خاطره ای هم وجود داره. بابا 6 صبح، خب بذار 7 بشه، حداقل 7 و نیم بشه. میخوام بگم مردم ما اینقدر خوبن، دوست داشتنی هن. چالشی که ما داریم شاید چالش مرزهای خود ترسیم کرده است. من موقعی که مسئولیت دانشگاه دولتی با من بود، میخواستم دوچرخه سواری رو باب بکنم و برای همه همکاران دوچرخه خریدیم، منتها بعدها، یعنی تو مراحل پیشرفته تر خریدیم. دو سال من با خودم چالش داشتم که این آقای رئیس دانشگاه که همیشه کت‌شلوار به تنش سنجاق زده هست چجوری سوار دوچرخه بشود و در طول شهر کوچیکی که همه اون رو میشناسن با دوچرخه رفت آمد بکند. و این کسرش هم بود. حتی توی هند استاد راهنما، یکی از هم دوستام که دیده بود این دوست من بودوچرخه میره، جلوشو گرفته بود استاد راهنمای هندی، گفته بود بودوچرخه دیگه نیای. برای چی نیام؟ به خاطر اینکه این نشون میده که تو فقیری و نمیخوام تصور بکنم دانشجوی من فقیره. ببین تلقی های شرق جهان رو میخوام بهتون بگم، یا بعضی از قسمت های شرق جهان رو. من یه روز یک تصویری از نخست وزیر هلند دیدم، نخست وزیر با دو چرخه داره رفت آمد میکنه. من با خودم گفتم که مردم نخست وزیرم با دو چرخه میره، تو که اصلا عددی نیستی، تو اصلا در هیچ محاسباتی نمی گنجی، خودت برای خودت یک فندق درست کردی و تو اون فندق آدم مهم میشدی. و بنابراین خودم چالشم رو با خودم حل کردم. نکنی چالش بزرگ این بود که من چجوری هم یک کار محیط زیستی بکنم هم دیسیپلینم رو نشکنم. نمیشه، باید انعطاف داشته باشه، یکم از این کم کنی یکم از اون کم کنی به یک نتیجه برسی. و به این ترتیب روی کرده محیط زیستی خودم رو نشون دادم. تمام همکارا شروع کردیم استفاده از دوچرخه کردن که حالا عکسش هم داریم و این توی شهر هم رایج شد. بعدن دیدم گروه های دوچرخه سواری اومدن پیش ما، بعدن توی جلسات از ما صحبت میکردن. که خب متاسفانه میگم چون رویکرد های جهان هایی مثل جهان ما قائم به فرده، با حذف یک آدم از مجموعه سیستم هم باهاش حذف میشه و با آمدن آدم جدید سیستم جدید میاد. اینجوری نیست که نهادسازی در کشور صورت بگیره و این نهاد ادامه پیدا بکنه، اشخاص عوض بشن. توی کشور ما اشخاص با نهاد با هم عوض میشن و بنابراین نهاد جدید مبتنی بر سلیقه آدم جدید که اونم متاسفانه خیلی ادامه پیدا نکرد.
بسیار ممنون.
خواهش میکنم.
استاد شما توی این سالها فراز و فرودهای بسیاری رو داشتید که بر ما تعریف کردید، چه سختی هایی کشیدید، چه روزایی بالاخره ناامید شدید. به همون بگید که فکر میکنین چه چیزی در وجود شما باعث شد که با وجود همه این سختی ها به کارتون، به نویسندگیتون، به کار پژوهشیتون ادامه بدید؟ چه ویژگی شخصیتی در درون شما؟
یه روزی انتخابات انجمن هنرهای نمایشی بود، من مسئول انجمن هنرهای نمایشی بودم و دو گروه خیلی با هم دیگه ضدیت داشتن و میخواستن که آرا رو به نفع خودشون تغییر بدن یا بر آرای بیشتری کسب بکنن و حاکم بشن بر حالا اون هرچی که بود. من براشون این صحبتی که دارم خدمتتون میکنم مال 1300 و فرض کنید 90، یعنی چیزی بوده 14 سال پیش. من قبل از اینکه اینا انتخابات برگزار بکنن بهشون یکی از مهمترین فرازهای زندگی خودم بهشون گفتم، یا دریافتهای زندگی خودم رو بهشون گفتم. بچه ها اگر شما واجد یک استعداد هستین، حالا این رو اینجوری ترجمه میکنم، شما فیلمسازین مثلا، استعداد فیلمسازی دارین، یکی دیگه استعداد نقاشی داره، یکی دیگه استعداد موسیقی داره و و و، اگر شما واجد یک استعداد هستید، این بخش رو ازش میگذارم که شما در مقابل این استعداد مسئولیت دارید، یعنی الزام بر شما هست که این استعداد رو بهش توجه کنید. اینو میگذارم ازش. اگر شما در هنری یا فرهنگی استعدادی دارید، استعداد برای موفق شدن رکن چهارمه. نگید من صدام خوبه پس من خوانندم، نگید که من نقاشی خوب میکنم پس نقاشم. رکن اول در فرهنگ و هنر نیت. یعنی اگر شما در بد و کار نیتتون کج باشه، تمام مسیر رو تا به ثریا کج میرین، اصلا هم دیگه بقیهش مهم نیست که چه کار دارین میکنین. تفاوت آدم های بزرگ، خوانندگان بزرگ، نوازندگان بزرگ، نقاشان بزرگ با آدم هایی که بزرگ نمیشن اینه که نیتشون نیت های بزرگیه. بعد از اینکه شما نیتتون رو درست کردید، حتما و الزاما باید دانش اون رشته ای که میخواین درش ادامه تحصیل ادامه کار بدین رو به دست بیارید. یک جد بزرگ ما در تصوف، سلطان مودود چشتی، میگه که صوفی بی علم مسخره شیطان است. این رو من به همه چی میتونم تسری بدم. شما هر کاری که بخواید انجام بدید اگر علمش رو نداشته باشید به سرانجام اون رو نمیتونید برسونید. چرا؟ میتونید یک شخصیت محلی کوچولو بشید در همون خانواده خودتون، در چه میدونم در شهر خودتون، ولی آدم بزرگی نمیشید. بعد از اینکه شما نیتتون رو صاف کردید و رفتید علمش رو کسب کردید، هم به صورت رسمی هم غیر رسمی، بعدش پشتکارتونه. یعنی شما باید سالهای متمادی کار کنید، کار بدون ادعا، چرا خاموش، باید کار بکنید و کار بکنید و کار بکنید تا در اون هنر ورزیده بشید. و تازه اونجا هست که استعداد سر بر میاره و بر اساس این اون وقت شما حرفی برای گفتن یا عرض اندامی برای نمود پیدا میکنید. چی باعث شد که من ادامه بدم؟ من پیش از این که اصلا حقیقتا این رو خدمت شما عرض میکنم، شاید تا الان جایی نگفتم، باور کنید من 20 تا کتاب نوشته بودم و نمیدونستم نویسندم. 20 تا کتاب چاپ کرده، نه که نوشتم، خیلی اصلا 30 تا کتاب هم نوشتم چاپ نکردم. من 20 تا کتاب چاپ کرده بودم و هنوز نمیدونستم نویسندم. چرا؟ چون اصلا اولویتم نویسنده شدن نبود. من اولویتم تنفس کردنم، فرض کنید کتاب خوندن بود، تاریخ خوندن بود، تجربه کردن و دنیا دیدن بود. ما یه پیر خانم مسنی نزدیک به خونه ما زندگی میکنه، 10 سال پیش که من از هند، مثلا 4-5 سال بود از هند برگشته بودم، 10 سال پیش منو توی کوچه دید که با یک جمعی وایساده بودم و بعد بدون مقدمه رو کرد بقیه، گفتش که این رو میبینید، این تمام عمرش تو سفر بوده، مارکو پولو مانندی مثلا. خب من میام از اینها آبشخور میگیرم و در کنار اینها بدون که متوجه بشم داره کتاب تولید میشه. اصلا من دنبال این نیستم که مشهور بشم، خودم رو در جلوی دوربین ها قرار بدم، نمیدونم صفحه ردیف اول بشین، اصلا دنبال این کار نمیخوام باشم. خب وقتی که شما این کارها رو انجام میدید، در حقیقت توسط یک چیز بزرگتر مسحور و شیفته و فریفته شدید. پاسخ شما اینه که من مسحور کلان تصویرم، یعنی مرارت‌های متعددی که دارم می‌کشم و کشیدم، من آخرین فشار شدیدی که تحمل کردم زد به پوستم و پوستم رو داغون کرد، یعنی آسیب رو پوستی دیدم. خدمتون گفتم در یک فضای دیگه من مکرر خوندماغ می‌شدم، به قدر من روزهای سخت گذروندم در زندگی که گاهی تصور می‌کنم در محیط کارم که دانشگاه هست، مجموع سختی‌هایی که تمام همکارام با هم کشیدن به اندازه من تنها نمیشه. ولی با همه این تفاصیل، خوشترین ایام زندگیم رو مدیون این هستم که بدون توقع به هیچ کس فکر کردم. من یک بار در دریا و یک بار در پارک تجربه بهشت رو گذروندم. من موقعی که لب ساحل نشسته بودم، عزیزترین کتابی که دوست داشتم رو پام بود، در یک صبح فروردین رو به ساحل نشسته بودم، رو به دریا توی ساحل نشسته بودم، انقدر تجربه بهشت منو گرفت و انقدر منو مست کرد که هنوز تو اون حال هوا و همون لحظه به خدا گفتم خدای من دیگه با تو تصفیه حسابم، دیگه با تو من دیگه توقعی ازت ندارم. تو به من وعده کرده بودی که چه میدونم انسان رو به بهشت میبرم و تو امروز بهشت رو به من دادی و من دیگه با تو هیچ خورده حسابی دیگه ندارم. اینها حاصل از چی هست؟ حاصل از جزئی جزئی جمع کردن هایی که در طول زندگی آدم کسب میکنه. زندگی حاصل جمع شادی های کوچک است. زندگی مثل مدرسه میمونه، یعنی شما 1.5 ساعت سر کلاس ریاضی باید بری، 1/2 زنگ تفریح، 1.5 ساعت سر کلاس فیزیک باید بری، 1/2 زنگ تفریح. و زنگ تفریح برای این شیرینه که تو 1.5 ساعت مرارت کشیدی، به خصوص درسایی که دوست نداره. حالا بعضی ریاضی رو دوست دارن، مثلا ادبیات دوست ندارن یا برعکس. بنابراین کلان تصویر رو اگه شما داشته باشی که آقا من عشقم ایرانه، من عشقم بشریته، من عشقم صلحه، دیگه این وسط اگر شما رو به زندانم ببرن اذیت نمیشی، اگه این وسط شما رو بیمهری هم بهتون بکنن اذیت نمیشی. چرا؟ خون از بدن جاری میشه، نمیدونم درد در استخونهات میپیچه و از تمام موقعیت‌های مالی و مادی و که بقیه دیگدان نظر میزنن شما محروم میشی، اما کلان تصویر شما رو شیفته نگه میداره. علت این که آدم های بزرگ مثل همه این کسانی که میشناسیم، یکی مثلا نلسون ماندلا 27 سال زندان رو دوام میاره چون کلان تصویر فریفتش نگه داشته.
بسیار ممنون استاد. شما خب خیلی از کتاب‌هاتون، از تجربیاتتون برامون گفتید، یعنی که کتاب‌هاتون چقدر موفق بودن، خدا رو شکر همشون، چه کارهای انجام دادین، چه پژوهش‌های انجام دادین که همشون موفق بوده. اگه دوست داری برامون از شکستاتون هم بگید، آیا کاری بوده، پروژه‌ای بوده که مثلا بد شد، یا مثلا کتابی نوشتین؟ نه میخوام در این که در از موفقیت‌های شما ما شنیدیم، اون بارهایی هم که قبل از این که موفق بشین شکست خوردین هم بدونیم اگه دوست داری.
بله، خیلی ممنون که این سوال رو پرسیدین. 99% کارهایی که من کردم به شکست انجامیده. حقیقتاً براتون میگم که پروژه های بزرگی که چه به صورت اجرایی و چه به صورت ادبی کار کردم اکثرشون به نتیجه نرسیده. به قول اون داستانه که میگفت، یکی رو منبر داشت صحبت میکرد، یک کسی یک سوالی اون پایین کرد داشت و اون نتونست جواب بده، گفت تو که بلد نیستی جواب بدی چرا رفتی اون بالا نشستی؟ گفت من به اندازه علمم بالا نشستم، اگه به اندازه جهلم بخوام بشینم باید برم تو آسمون‌ها. قضیه من همین جوریه. اگر پروژه موفقی انجام گرفته، یک از هزارانه، و حقیقتش رو بخوام، من وارد جریان اجرا شدم، گفتم که یک کارخونه خانوادگی زدیم و به خاک سیاه نشستیم. من نشستم، بقیه رو کار ندارم، بقیه تقریبا جان به در بردن و بیچاره شدم تا تونستم خودم رو از اون مخمسه به یاری خدا نجات بدم و تمام بارش رو خانواده هم به دوش کشید. در حوزه صنعت وارد شدم، در من دو تا شرکت در دو تا پارک علم و فناوری کشور زدم. معمولا کسی از این کارها نمیکنه، ولی به خاطر اون ایده هایی که داشتم تونستم انجام بدم و در هیچ کدوم اونها به نتیجه نرسیده. من برای پروتئین جایگزین شما نمیدونید نه تنها ماها، سالها کار کردم و با تمام وجود و علم و همه چی مو گذاشتم وسط، برای مجموعه های کار کردم که آخر حتی شاید نگاهش نکردن. من میدونم که باید برای پروتئین این کشور یک فکری بکنیم و دارم تلاش هم میکنم، ولی نمیخواد یه اتفاق بیفته. من در مورد رویکردهای سیاسیم اینجوری بهتون میگم، چون من اصلا آدم اهل سیاستی نیستم به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. یعنی از همون زمانی که دوم خرداد داغ بود و همه میرفتن سمت دوم خرداد، تعداد خیلی زیادی هم باز رفتن سمت اصولگراها، هر دو گروه هم مایل بودن بالاخره یک صاحب قلمی با اونا همراه بشه و خیلی از نزدیکان من هم همراه شدن با جریانهای سیاسی. ولی از همون سالهای 76 که من چقدر سنم بود دیگه، شاید مثلا 32-33 سال، 34-35 سال زندم بود، هر چی گفتم من وارد جریان‌های سیاسی نشدم و تاوان پس دادم. من به خاطر بی کسیم در سیستم تاوان پس دادم به شدت، به خاطر اینکه برای ترقی در نردبان‌ها شما حتما باید عضو یک گروه باشی، یعنی گروه شما رو حفظ میکنه. اگر شما میبینید که معاون مثلا رئیس جمهور فلان جا، فلان کشور، فلان کس هست، یا اگر شما میبینید نماینده مجلس فلان کشور یا همین ایران فلان آدم هست، این آرای خودش نیست، آرای سازمانشه که اینها رو میاره بالا. وگرنه معاون رئیس جمهور فلان یا خود رئیس جمهور فلان خودش یکی هست مثل هزاران، ولی حزب به این نتیجه میرسه که یک نفر رو بیاره بالا، حالا اون یک نفر. بنابراین اگر شما همون آدم، همون رئیس جمهور رو شما ببرید توی یک شهر معمولی هم مقایسه بکنید، 100 نفر از اون بهتر پیدا میکنید. مثلا رئیس جمهور چه میدونم شیلی، رئیس جمهور مثلا یونان، شما اگه بیارین تو همین چه میدونم تربتجام هم اینو مقایسه بکنید، ما 100 نفر از اون عاقل‌تر هم داریم. ولی سازمان برمیاره. آنچه که به من آسیب زد این بود که من نپذیرفتم عضو هیچ نهله سیاسی یا هیچ نهله فکری نشم. عرض کردم من اصلا در تصوف سرقفلی داریم، ما همین الان فردا صبح بخوام این چه میدونم فضا رو ایجاد بکنم، میتونم ایجاد بکنم، ولی چون نمیپسندم که در داخل هیچ گروه و فضای قرار بگیرم، این به من آسیب زد. خب همین که من کسی رو ندارم میتونه در بزنگاه ها آسیب شدید به آدم بزنه. ما یک ضرب المثل توی تایبات داریم، میگه اگر تو به کوه مردی داشته باشی توی دشت کتک نمیخوری. به من اون آدمی هم که توی کوه آدم نداشتم توی دشت آیم کتک خوردم، اصلا ناراضی نیستم و اصلا ناراضی، یعنی خیلی روزهای سختی به من میگذشت و میگذره ولی اصلا ناراضی نیستم، چون من پذیرفتم که میخوام اینجوری زندگی بکنم، این تیپی هستم. خب توی اون قضیه من توی همون دوران مسئولیتم روزهای خیلی 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 سختی داشتم، بعد از مسئولیت روزهای خیلی سختی داشتم که به عناوین مختلف سعی کردم استعداد خودم رو بروز بدم. در حوزه فرهنگ مثلا جالبه براتون بدونید که توی منطقه‌ای که زندگی میکنم، شاید چون خودم هم حضور پیدا نمیکنم، شاید کسی که یک کتاب نوشته باشه 2 میلیون برابر من مشهورتر باشه تا من که 55 تا کتاب نوشتم و چه میدونم مثلا سال 1403 اثر برگزیده ملی شدم. شاید اون کسی که یک دونه شعر داره توی منطقه بیشتر شناخته شده باشه. بی‌اعتنایی خودش میتونه نوعی شکنجه باشه. اما من تصور میکنم که شما وقتی یک کاری رو برای فراتر از زمان و مکان دارین انجام میدید، دردها قابل پذیرشه. ببینید حیات، بابای بودا اجازه نداد بچهش تا بلوغ از کاخ خارج بشه، چون میترسید که این با فقر روبرو بشه، با بیماری روبرو بشه و با پیری. ولی شما نمیتونید یک آدم رو از اینها به دور نگه دارید. و بودا بالاخره بیرون شد و اینها رو دید و عصیان کرد و رفت دنبال اینکه بالاخره بودا بشه. سیزارتا. جهان جای قشنگی نیست. شما باید اون رو قشنگ بکنید. یعنی شما همینجوری که زندگی عادی هم که داشته باشین فرقی نمی کنه در بالاتر محله تهران زندگی بکنید یا پایین تر محله تایباد و سیستان بلوچستان و کرمان، هیچ فرقی نمی کنه. انسان ها در هر وضعیتی دارن به اندازه خودشون مشکلات دارن و به اندازه خودشون خوشبختی دارن. بنابراین یک آدم در قلب تهران خوشبختر از یک آدم در قلب تایباد و قلب سیستان بلوچستان نیست، بدبختر هم نیست. در جهان من اعتقاد دارم هیچ کس از هیچ کس نه خوشبختر نه بدبختر. من بر این اعتقادم که جهان بر مبنای موازنه میچرخه. یعنی اگر خداوند به شما چیزی میده، مثلا میگم شما در بهترین خیابون بهترین شهر دنیا متولد میشید، خداوند اگر به شما چیزی میده در عوضش چیزی رو از شما میگیره و به اون کسی که اون بختیاری شما رو نداده یک چیزی میده که جبران بشه. بعد شما میگید آقا من فقیرم، اولش فراغت داشتین، فقیر بودین فراغت داشتین، بعد میگین نه میرم دنبال پول، میرین دنبال پول و پولدار میشید، دیگه فراغت ندارید. یعنی خدا یک چیز رو به شما نداده بود، یک چیز دیگر رو داده بود، این دفعه به شما یک چیز دیگر رو میده و اون چیز قبلی رو از شما میگه. جهان بر مبنای موازنه بنا شده و برای همینه که اگر من در زندگی شکست های سنگین خوردم، خداوند لطف های سنگینم به من کرده. من به شوخی به دوستانم میگم من آدمیم که در جزئیات همیشه بدشانسی میارم، در کلیات همیشه خوششانسی میارم و این رو به اون میبخشم.
خیلی عالی،
قربانتون،
بسیار هم ممنون. استاد برامون بفرمایید که کلن اگه شما بخواید یه جمع‌بندی داشته باشید از پروژه کارهایی که انجام داده، یعنی مثلا میگم من همه این کارا رو در محیط زیست، در ادبیات، همه اینا رو انجام دادم برای این، اگه بخواید یه جمع‌بندی از کارهایی که انجام دادین داشته باشین چه میگی؟
یعنی
جمعی در واقع شما همه این کارا رو کردین که چی بشه؟ میدونی چی میگم؟ در مجموع اگه چه هدفی داشتین در پشت همش با هم؟
من فکر میکنم من به دنیا اومدم که قصه بگم. باز برگردیم به همون مثال تخت سنگ و من و میکلانج و رامبران مثلا. مثال خیلی قیاس و الفارقیه و خیلی خیلی گستاخانه است، ولی بذاری اینجوری بگم. میکلانج به تخت سنگ نگاه میکنه و داوود رو درش میبینه، مجسمه داوود رو. رامبراند یا چه میدونم داوینچی اون رو میبینه و نقاشی شما آخر رو درش میبینه. من اون رو میبینم، قصه درش میبینم. یعنی من به دنیا اومدم که داستان بگم. چجوری داستان گفته میشه خودم هم نمیدونم، یعنی واقعا نمیدونم در با تخته چجوری جور در میاد. و از به خاطر اینکه نمیدونم این چجوری جور میشه، اعتبار هیچ کدوم از نوشته ها من به حساب خودم نمیمیسم. به عبارت دیگه نمیگم که خالق فلان اثر. اگر فردا جایزه معتبری هم برنده بشه، این نیست من نبودم که این کار رو کردم، کس دیگه بود. و چون این کار میتونست در اختیار هر کس دیگه قرار بگیره، این استعداد میتونست در اختیار هر کس دیگه قرار بگیره. من مثالی در مورد خدا میزنم، میگم خدا برای پخش کردن استعدادها نشانگیری که نمیکنه، مشتش رو پر استعداد میکنه و توی زمین میپاشه. حالا این پاشیدن یه وقتی میاد توی یک روستا قرار میگیره، یه روز توی یک مرکز شهر قرار میگیره، یه روز فلان. استعدادها با شهرتها فرق میکنه. ببینید شما 90% افرادی که توی همین پروژه آرته باهاشون مصاحبه کردید رو برید آمار بگیرید. من میگم 90 اشتباه میگم، شما برید آمار بگیرید. اکثریت قریب به اتفاق اونها کسانی هستن که یا در شهر بزرگ زندگی کردن، یا در شهر بزرگ اومدن، یا به دلیل رفتن به خارج از کشور و اینجور چیزا، یا کسانی هستن که خانواده حامی دارن، یا کسانی هستن که ژن‌های بزرگی دارن. یعنی من دختر فلانی هستم که فلانی هم دختر پسر فلانی بوده و اونم باز پسر فلان خانم بوده. بعد نگاه میکنید یکی از شاهزادگان بودم، یکی از مثلا آدمای بزرگ بودم، وصل به فلان شاعر بزرگ هستم، فلان نویسنده بزرگ هستم. و بعد افرادی که بدون عقبه برکشیده میشن، اینا عمدتاً افراد مشهورن. خب ولی استعدادها اونی که سرریز میکنه، یعنی دست خودش نیست و میبینی داره انجام میده. شما من دیدم دیگه، یک آقا پسر رو همین چند وقت پیش از اصفهان برای من، اوتیسم داره و نقاشی میکشه. نقاشی این داره سرریز میشه دیگه، واقعا دست خودش هم نیست. هیچ کدوم از مؤلفه های نقاش شدن هم در این بچه وجود نداشت، ولی داره سرریز. استعدادها دو تا سرنوشت پیدا میکنن، یا طرف قدرشو میدونه و یا اطرافیان قدرشو میدونن، فضا رو براش ایجاد میکنن که آقای بره بالاخره آموزش رو ببینه. ما در دنیا نمونه های مشهورشو زیاد داریم که آقا هم توی ایران و هم خارج از ایران، که بالاخره آقا شما دیدن که تشخیص این بچه بالاخره یک چیزی ازش در میاد. از جمله مثلا شما باشون مصاحبه کردید، آقای آیدین آقداشلو میگفتش که دیدم، من مصاحبه آرتر گوش کردم، دیدم که ایشون میگن که یکی از بستگانشون، حالا فکر میکنم که عموشون یا زن عموشون، همچین چیزی، دیدن که ایشون استعداد بردن پیش آقای فلانی که نقاش بوده و کنار دست ایشون کار کردن. اگر شما در اطراف خودتون مسئولیتی میبینید، مستقیما در مقابل اون استعداد مسئولید. اگر در اطراف خودتون استعدادی میبینید، در مقابل اون مستقیما مسئولید. اگر در درون خودتون استعدادی میبینید، در مورد اون دو برابر مسئولید و باید اون رو پرورش بدید. استعدادی که در درون شما هست یا کاذبه یا واقعیه، در هر دو صورت باید بهش توجه بکنید تا کاذب بودن یا واقعی بودنش رو اثبات بکنید. اگر واقعی باشه باید دنبالش رو بگیرید. بنابراین توی فضایی که بیرون از خود آدم وجود داره، شما وقتی که کسی رو نداشته باشید و شما با آزمون و خطا مجبور باشید زندگی رو پیش ببرید، لازمه کار اینه که هزینه های سنگین بدید. یک شعری من دارم، توی اون شعر سپیدم هست، یکی به یکی میگه که اینجوری خطابش میکنه، میگه ای بز بی دست و پا. ادامه شعر میگه که این پیرهن خودش رو پاره کرد و بدن داغون و مجروح و زخمی خودش رو نشونش داد، گفت بی دست و پا کسی است که یک زخم بر دست و پاش نیست. آدمی که حامی نداشته باشه، آدمی که الگو نداشته باشه اگر بخواد رشد بکنه تاوان سنگین خواهد داد، به خاطر اینکه میفته توی گردونه آزمون و خطا، و چون در تصادف به ندرت شما شیش میاری، بیشتر مواقع شیش نمیاری و هر شیش نیاوردن به معنی یک عذاب خواهد بود، یک شکنجه خواهد بود، در نتیجه شما آسیب زیادی میبینید. اما اگر به یک چیزی باور داشته باشید، من به ایران باور دارم، من به فرهنگ بشری ایمان دارم، اخیراً هم که خب یک مقدار مطالعات محیط زیستی بیشتر شده، من به هستی شناسی اعتقاد پیدا کردم، یعنی دیگه بزرگترین دریافت من از علم محیط زیست اینه که دیگه انسان سرور طبیعت نیست، انسان یک موجودی هست در ادامه طبیعت. تازه عقل و احساسی هم که ما اینقدر بهش مینازیم و تنها چیزی که بهش مینازیم در ادامه خرد بقیه موجودات زنده است، یعنی جدیدترینشونه، از خرد ما قدیمی‌تر هم هست، از خرد ما قوی‌تر هم هست. اگر جنبندی بخوام بکنم، فوق‌العاده من آسیب‌های سنگین دیدم از جنس اینکه افراد فرهنگ و هنر حتی ممکنه خوابش رو هم نبینن، چون من مستقیما به پاسگاه‌ها رفتم، مستقیما به دادگاه‌ها رفتم، مستقیما گرفتار دعواها شدم. اما به این خاطر که اون کلان تصویر منو در باور خودش نگه داشته و رول مدل داشتم برای خودم، مثلا میگم اگر من فردوسی رو به عنوان رول مدل میذارم، هر موقع که میخوام کم بیارم یادم میاد که فردوسی 1,000,000 برابر من استعداد داشت و 1,000,000 برابر من بیشتر به اون بی‌اعتنایی شد و بیشتر تحمل کرد و بیشتر سکوت کرد، پس من جا داره هنوز که بتونم اون کار انجام بدم. ویلدوران میگه که آنچه که اعراب بیابانگرد، اگر ما دلمون بخواد میتونیم بگیم اعراب سوسمارخور که نمیخوایم بگیم این رو، آنچه که اعراب بیابانگرد را بر ایرانیان ثروتمند پیروز کرد تنها باور آنها بود. یعنی پیامبر اومده بود به اینها یک باوری رو نشون داده بود که اون به اونها مؤمن شدند، ایمان آوردن و دیگه کسی جلودارشون نبود. همین باور در هر کی شکل بگیره دردها و رنجها بر اون گوارا میشه.
بسیار ممنون.
خواهش می‌کنم.
فصل
آخر. اجازه است از منو بردارم؟
بله. مثلا اونا اصلا برای شما.
مرسی.
خریداری شده واسه شما.
مرسی.
فصل نظرات عمومی استاد در مورد
یعنی بحثمون تموم میشه دیگه؟
این فصل آره دیگه. این آخر شده دیگه.
نه کل مصاحبه یا نه فقط این فصل هم میشه.
نه دیگه این آخر فصل آخره تمام میشه انشاءالله. دانشگاه سیاست و فرهنگ. مثلا نقدت، آیا شما نقدی به شرایط کنونی دانشگاه ها داریم؟ ما به نظرتون دانشگاه های امروز ما با مقتضیات امروز جهان یعنی در واقع همخوانی داره؟
من در ادارات مختلفی کار کردم، شهرداری، فرمانداری، اداره ارشاد، اداره امور اتباع خارجی، در بخش‌های خصوصی، شرکت‌ها، کارخانه‌ها، در پروژه‌های بین‌المللی. عزیزترین نقطه‌ای که می‌شناسم دانشگاه است. مناسبات حاکم بر دانشگاه مناسبات بسیار دوست داشتنیه. من تو آموزش پرورش هم که کار می‌کردم، وقتی الان که مقایسه میکنم فکر میکنم که دانشگاه ها کماکان گل سرسبد ادارات ایرانه و به خصوص دانشگاه دولتی که خب این مداری پویاتر هم هست، ولی خب طبیعتا ایرادهایی هم داره. نحوه کلاسداری ما داره تبدیل به یک نوع کلاسداری آموزش پرورشی میشه که باید حتما این رو اصلاح بکنیم، باید بیشتر به سمت مسائل عملی بریم، باید بیشتر به سمت مسائل کشور بریم. بالاخره آینده پژوهی یکی از وظایف و رسالت‌های دانشگاه‌ها هست. از اساتید مختلف بخوایم که ورود بکنن به مشکلات و بحران‌های جامعه، از دانشگاه‌ها بخوایم. بزرگترین مشکل دانشگاه‌های ما الان خلأ ارتباطات، معمولا با هم دیگه ارتباط زیادی ندارن، با خارج از کشور معمولا ارتباط ندارن. حالا دانشگاه‌های مثل دانشگاه‌های مادر بیشتر ارتباط دارن با خارج از کشور، ولی دانشگاه های غیر مادر ارتباطشون کمتره. اگرم هست من خودم رو نجات میدم و یکی ارتباط برقرار میکنم، وگرنه سیستمی وجود نداره که طبق اون هم من با خارج از کشور ارتباط داشته باشم هم بقیه همکارانم ارتباط داشته باشن. علم یک مقوله بشریه، محیط زیست یک مقوله بشریه. آنچه که مقولات عام هست نباید در چارچوب دیوارها محصور بمونه. همونجور که گفتم آمار ریزگردها چون مربوط به کل بشریت باید منتشر بشه. بنابراین خلأ دانشگاه ها یکی به نظر من تئوری محوری بودنه و یکی دیگه کمبود ارتباطات هست. اخیراً متوجه شدم که اساساً پمپاژ نیروی انسانی که به داخل دانشگاه میشه، یعنی از دبیرستان میاد توی دانشگاه، اینا بچه‌هایی هستن که توی سیستم آموزش و پرورش علم محور بار نیومدن، هم رقابت محور بار اومدن، یعنی همه‌شون می‌خوندن که تو کنکور قبول بشن، و هم این که آموزش و پرورش به اینها مهارت‌های آتی زندگی یا آنی زندگی رو یاد نداده، و به خصوص خیلی از اونها بی علاقه به درس هستن، به رشته خودشون هستن. دانشگاه که میان باز به رشته میان که باز بیشتر علاقه ندارن و براشون مشکل سازتر میشه. بنابراین ما ماده اولیه که تحویل میگیریم ماده اولیه که باید خیلی روش کار بشه. خودمون هم که به عنوان ماده اولیه توی سیستم وارد شدیم به احتمال زیاد همین مشکلات رو داشتیم، قطعا داشتیم. اما بحث اینه که از موقعی که من دانشجو شدم تا الان از اینکه 40 سال میگذره، بنابراین باید الان این محصول اولیه باید متفاوت باشه. ولی نظام آموزش پرورش ما جز اون کارکردهایی است که باید و الزاما تحولی درش رخ بده، و اگر اون تحول رخ نده ما در دانشگاه نمیتونیم نیروی خوب تربیت بکنیم. من به دانشجو اغلب صحبت که میکنم میبینم که اینا علاقهی به شنیدن چندان ندارن. یه خاطره رو براتون تعریف کنم خیلی جالبه، دلم میخواد تا آخر عمرم این خاطره رو تعریف کنم. یک یا دو ترم گذشته رفتم سر کلاس، 10-15 تا دانشجو نشسته بودن، یکی از دانشجوی آقایون آخر کلاس چنان با یأس عمیق گفت استاد فایده نداره دیگه، زندگی در زندگی امیدی باقی نمونده. نمیدونم هم چرا این حرف زد. من باور کنید کتاب رو بستم گذاشتم کنار، گفتم بچه ها امروز درس نمیدیم، امروز در مورد زندگی با هم دیگه صحبت میکنم، و نشستم 1.5 ساعت برای اینکه این بچه ها رو به زندگی امیدوار نگه دارم، دختر و پسر، برای اینا صحبت کردم. آخرین جمله‌ای که براشون گفتم یکی از تجربیات ناب زندگی خودم بود که این تجربه یک مقدمه‌ای داشت، یک نقطه اوجی داشت و یک نتیجه گیری انگار احساسیه، مثلا تیر خلاص. من گفتم برای اینکه شما متوجه بشین تجربه خودم میگم، این اتفاق و این اتفاق افتاد. برای اینکه ما به ازاشو براتون بگم، مثل این مونه که رسید داستان رستم و به سهراب، جایی که رستم خنجرشو بلند کرده میخواد بزنه به پهلوی سهراب، لحظه که خنجرشو بلند کرده یک نفر دم در در زد. من رو این طرف کردم، یه دختر خانم اومد گفتش که شما کلاسون تا کی ادامه داره؟ گفتم برای چی؟ گفت ما کلاس داریم. بعدش گفتم 5 دقیقه به من اجازه بدید من کلاسمو تموم بکنم و شما تشریف بیارین توی کلاس. گفتم باش. خنجر رستم بالاست میخواد بیاره، خیلی مهمه که بالاخره بچه‌شو میزنه یا نمیزنه، این دیگه اوج داستانه. باور کنید خانم نوروزیان، رومو این ور کردن، دیدم تمام این 15 نفر بلند شدن کتاباشون زیر بغلشون زدن دارن میرن. من 1.5 ساعت برای اینا وقت گذاشته بودم که مهمترین مسائل زندگی رو به اینا تشریح بکنم، و بعد رسیدم به چک. اصلا براشون مهم نبود که این رستم خنجر رو کجا زد، اصلا زد نزد بچهش مون نمون و رفتن. اینش مهم نیست، حتی این هم مهم. من دوچار دوگانگی فلسفی شدم، اومدم خونه با خانمم مشورت کردم، گفتم یه همچین بلایی سر من در اومد. بعد برای اولین بار در عمرم رفتم دوستای زمان دانشگاه خودم رو صدا کردم، مجمع گذاشتیم، گفتم بچه‌ها به من کمک کنید، من هفته دیگه سر همین کلاس میرم، اگه این بچه‌ها بگن که ما نادمیم، پشیمانیم، من باید اون خنجر رو فرود بیارم یا نیارم، یا برخوردم با اینا باید چجوری باشه، هر کی برای من یک نسخه پیچید و من بالاخره به یک نتیجه. هفته بعد رفتم سر کلاس، یکی نپرسید که این خنجر تهش کجا رفت، به کجا خورد. میخوام بگم ما با یک همچین شرایطی روبرو هستیم. حالا شما انتظار دارید که اینها 20 سال آینده مدیران کشورن دیگه، صاحبان اصلی کشور اینها میشن. اگر آموزش و پرورش و اگر خانواده ها کمک نکنند به برآوردن منابع انسانی با کیفیت، دانشگاه کار کمتری میتونه انجام بده، کار زیادی نمیتونه انجام بده. و برای همینه که ما باید غیر از این که از این بچه‌ها رتبه می‌خوایم، غیر از این که از این بچه‌ها کار می‌خوایم، باید به اینها مفاهیم اولیه زندگی، از جمله نوع دوستی، از جمله شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه، از جمله احترام گذاشتن به کتاب، علم رو نه به معنای نمره گرفتن که به معنای علم براشون تبیین بکنیم، که انشالله اینا یه با یک رویکرد خوبی بیان توی دانشگاه و از اونجا هم با رویکرد بهتری فارغ التحصیل بشن.
بسیار ممنون. استاد، وضعیت فرهنگی امروز ما رو چطوری می‌بینید؟ و افق آینده علم فرهنگی رو چطور پیش بینی می‌کنید؟
من فوق العاده آدم خوشبینی هستم، فوق العاده، و همیشه نیمه پر لیوان رو میبینم. فکر میکنم که فرهنگ ایران آسیب زیادی نمیبینه. آقای علی دهباشی اگه دقت کرده باشین، از خاطره‌ای که توی شبکه‌های اجتماعی هم زیاد پخش شده و از رفتنشون بخارا میگن و بعد میگن که اونجا رسیدم و دیدم بچه‌های اون خانواده دارن ابیات فردوسی رو میخونن و بعد این جمله رو میگن 70 سال حکومت شوروی نتونست اون فرهنگ از اونا بیاد. فرهنگ یعنی این، یعنی توی یک جاهایی قرار داره که اصلا دست هیچ آدم فانی بهش نمیرسه. اگر میخواست برسه در روزهای خیلی 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 سیاهی که این مملکت داشته میرسید و انجامش میدادن. میخوام اینو بگم چون الان من میبینم که یک موجی از ناامیدی بیشتر در نزد جوانانی مثل شما مثلا وجود داره. میخوام اینو بگم که ایران روزهایی به قدری سیاه تر از این، الان روزهای الان که سیاه نیست، ولی به قدری روزهای سیاهی دیده که حتی تصورش مو بر تن آدم دشنه میکنه، به قدری سخت که اصلا سوال و جوابی وجود نداشته، فقط نابود کردن بوده، فقط برده گرفتن بوده، فقط تجاوز کردن بوده. و اینها رو ما به چشم میدیدیم. مغول حتی گربه ها رو در خیابون زنده نمیذاشت. همین هپتالیان که در اواخر حکومت ساسانی اومدن و اصلا علت سقوط ایران هپتالیان شرق ایران بودن که اومدن ضعیف کردن این مملکت رو و ما مدت زیادی با اونها میجنگیدیم، مثلا قباد و اینا خیلی با اونها جنگیدن. یا اینکه فرض کنید که عرب اومدن، یا میدونید دیگه از 1400 سال بعد از اسلام تقریبا 400 سال ترک‌ها، 400 سال فقط ترک‌ها حکومت نکردن بر این کشور. و این ترک‌ها که میگیم آذری‌های خودمون رو نمیگیم، ما ترک‌ها به معنی اون چیزی که توی شاهنامه گفته میشه، چه میدونم مثلا محمود سبکتکین اومد و بعد سلجوقیان اومدن و همینجور ادامه پیدا کرد، مغول اومد و تیموریان اومد و بعدم با صفویان حداقل ترک‌های ایرانی بودن. ولی در تمام این سال‌ها چون اقوام بیابانگرد ما رو تسخیر می‌کردن، حتی قبل از اسلام هم به همین ترتیب، فرهنگ کماکان زنده باقی موند. اون داستان معروف رو شنیدین دیگه که میگفت وقتی که سپاهیان قتیبه بر سیستان حمله کردن و چنان کشتاری به راه انداختن که واقعا عجب از آدم برمیاد، با همون حال مردی در خیابان با دایره میگشت و میگفت که با این همه احوال باید شادی کرد زیرا که گاه نوروز است. یعنی ما در به هر حال باید شرایط رو برای خودمون نگه داریم. یه خاطره دلم میخواد بگم، یک روزی من با خانومم 1300 و شاید 85 یا همچین چیزی یا شاید هم 83 و 4 رفتم آتشکده یزد. اونجا یک آتش پشت شیشه بود، نوشته بود این آتش 800 سال فکر میکنم همچین چیزی همچنان زنده است. من به خانومم گفتم که این آتشی که الان تو میبینی و من و تو داریم بهش افتخار میکنیم رو من و تو نگه نداشتیم. 800 سال قبل، یعنی زمانی که اگر ما به گیر حاکمان وقت میافتادیم و فکر کنید مثلا قرن پنجم هجری، محمود غزنوی میگه که انگشت در کردم در همه جهان و قرمتی میجویم. یعنی کسی که با من موافق نیست رو، حالا قرمتی معنای مختلف داره یا قرامته، ولی کسی که با عقیده من مخالف نیست، یعنی انگشت در جهان کرده و دنبالشون میگرده که اینا رو تیکه تیکه کنه. تازه زرتشتی ها که اصلا سوال جواب در موردشون نمیشه، اونا که حتما باید در اون زمان کشته میشدن. تازه اینا به خود آینه خودشون هم رحم نمیکردن. بعد 800 سال پیش در اون فضای سیاه یک نفر پیدا میشه یا یک خانواده یا یک گروه از افراد و میگن این آتش رو ما میخوایم زنده نگه داریم، و با تمام جاسوس هایی که هست و با تمام سختگیری هایی هست و با تمام زلزله ها و نمیدونم تفتیش عقاید و همه اینایی که هست، 800 سال یک گروه از افراد شجاع دور هم جمع میشن و نسل به نسل این آتش رو نگه میدارن و امروز پشت شیشه قرار میگیره و من و تو پوزش رو میدیم که ما بودیم، نه ما نبودیم، آدم های شجاع بودن. فرهنگ این کشور رو ممکنه که عوام نگه ندارن، عوام ترسویی مثل من، ولی همیشه افراد شجاعی مثل اون کسانی که شما میشناسین و من میشناسم در این کشور وجود دارن که این آتش رو زنده نگه میدارن. بنابراین آتش خدشه بر نمیداره. بنابرای مدهای روز ممکنه که آهناله گاهی بیشتر بشه گاهی کمتر بشه. چرا؟ ما باید توجه بکنیم که چرا نسل جوان ما انقدر ناامیده، باید توجه بکنیم که چرا اوضاع انقدر ناوسامانه، اما با قدرت و شدت باید بدونیم که فرهنگ این کشور ریشه دارتر از اون چیزی هست که شخص بتونه خرابش بکنه یا تفکر بتونه اون رو ضعیف بکنه. یکی از مفاهیمی که من در کتاب مینو کفشتوزه که 7 نقطه‌ای گفتم اینه که دست گاوفنبه دست شهردار رو میگیره میبره توی دشت، میگه شما خوشحالید که سمپاشی میکنید و همه ما رو کشتین، بعد دستور میده دگمه رو میزنن، درهای خاک باز میشه، میلیون ها بذر زیر خاک خفته در جلوی چشم شهردار هویدا میشه، میگه با این بانک چیکار میکنید؟ شما اونایی که از خاک در اومدن رو میکشین، با اینا چیکار میکنید؟ در حقیقت بذر فرهنگ در کشور ما انقدر زیاد ریشه دار هست که فقط مجال یک بارون رو میخواد. در کویر اینطوریه، شما میبینید سالها یک دونه رستنی پیدا نمیشه ولی یک بارون که میاد مقدار زیادی علف سبز میشه. در عرض 10 روز 20 روز هم میرسن دو مرتبه دانه میشن و میرزن توی خاک و قایم میشن تا بارون بعدی. داستان ملت‌های مثل داستان ما داستان بذرهای کویره، داستان طبیعت نامیرا هست، جان سختی و انعطاف در مقابل شدائد، چون رمز بقا سازگاریه.
بسیار ممنون.
خواهش می‌کنم.
مبحث بحران. ما مدت هاست که جامعه ما شکل ثباتی نداره و دچار یک سری بحران های. به نظر شما مهمترین مسئله و چالش
کنونی جامعه ما چیه؟ ما چطوری میتونیم از این بحران سلامت به در ببریم؟ من شرطی شدم بعد از هر صحبت یکم آب میخورم، بعد مثل پلنگ صورتی میفته شکمم پایین نمیتونم راه برم دیگه. ببینید بحران ها یا درون زادن یا برون زادن، یعنی یه بحرانی رو یا من خودم ایجادش میکنم یا از بیرون به من تحمیل میشه. بحرانی که از بیرون تحمیل میشه مثل مغول هاست، یعنی موج ویرانگرشون فرو میریزن و میبرن و میکشن، یا همین مغول‌ها و طوایف اطرافشون میریزن توی چین و اونجا رو نابود میکنن، به خاطر اون دیوار چین اصلا ساخته میشه. یا بحران‌ها درون‌زادن، یعنی من خودم انقدر ناکارآمدی دارم در داخل خانوادم که یکی پس از دیگری بحران ایجاد میکنم و نمیتونم جمعشون بکنم. پدر خانواده چی میدونم معتاد هست، نمیدونم هوسباز هست، نمیدونم ولخرجه، یا بچه خانواده یا پدر یا مادر خانواده. بحرانی که درون زاد باشه به نوعی حل میشه، بحران برون زاد به نحوی. اما یک ویژگی مشترک برای حل کلی بحران ها وجود داره و اون مدیریت بحرانه. مدیریت بحران در نتیجه بکارگیری نرم افزار و سخت افزار مناسب در زمان مدیریت. نرم افزار مناسب یعنی چی؟ یعنی شما آگاه باشید که اینجا باید سفت بگیری، اینجا باید شل بگیری، الان باید صحبت کنی، الان باید شمشیر برداری، الان باید پنهان بشی، جونتو برداری فرار بکنی، الان باید وایسی و بزنی. این میشه تصمیم گیری های بحران و مثل این بقیه چیزها میشه نرم افزار مدیریت بحران. سخت افزارش اینه که تو برای مدیریت بحران احتیاج به پول داری، احتیاج به شمشیر داری، احتیاج به وسیله داری، احتیاج به ماشین داری. بنابراین اگر شما از من بپرسید بحران‌های الان کشور، کما اینکه الان صحبت از ناترازی‌ها هست و صحبت از ابر بحران‌ها هست، اگر که نمی‌دونم ابر بحران آب، محیط زیست، نمی‌دونم هوا، ناترازی‌های انرژی فلان، من میگم نه. من میگم بحران این کشور خلأ منابع انسانیه. اگر ما منابع انسانیمون درست باشه، هم بحران‌های درون‌زاد و هم برون‌زاد رو به راحتی حل می‌کنیم. به راحتی هم که حل نکنیم، حلش می‌کنیم. ببینید، یک کشوری مثل ژاپن و مثل آلمان در جنگ جهانی دوم با خاک یکسان میشه و اعتبارش به زیر صفر میرسه. ولی وقتی که در 1850 تمام روستاهای ژاپن مدرسه داره و وقتی که یک جایی مثل چین 2000 سال موقعی که میخوان خدمات دولتی براش آدم بگیرن، امتحاناتی برگزار میکنن که توش سفارش و وصیت عمه و خاله کار نمیکنه، باید امتحانه رو بدی. چرا؟ چون بر اساس آموزه‌های کنفوسیوس بنا شده. حتی اگر چین در جنگ جهانی دوم یکی از بدبخت‌ترین کشورهای جهان باشه، چون زیرساخت مناسب داره خودشو برمیکشه. ژاپن اگر با خاک یکسان بشه و دو تا از شهرهاش با بمب اتم نابود بشن، چون منابع انسانی داره خودشو از اون بحران میکشه بیرون. و شما هرگز ندیدین، اینو تو شبکه‌های اجتماعی خوندین دیگه، هرگز ندیدین که ژاپن کیفیت خودشو تعریف بکنه، تبلیغ بکنه، چون اصلا ژاپن مساوی با کیفیت هستن، باید روی چیزای دیگه‌اش بحث بکنه. یعنی اصلا شما یک دو تا جنس ژاپنی و غیر ژاپنی بذارید، ژاپنی چشم‌بسته میگه کیفیه. آلمان چرا اقتصاد اول اروپاست بابا؟ همین انگلستان و فرانسه که جزء متفقین بودن و بقیه، اینها بر آلمان 1945 پیروز شدن. پس چرا آلمان اقتصاد اول اروپاست؟ به خاطر منابع انسانیش. یعنی اصلا مهم نیست که در سلسله مراتب سخت افزاری جهان شما در چه مرتبه قرار دارید. موقعی که خشارشا لشکر کشید به آتن و دست خالی برگشت، موقعی که ایرانی‌ها برگشتن، یونانی‌ها که از کوه برگشتن که اومدن تتمه اردوگاه خشارشا نگاه می‌کردن، وقتی که به پیاله‌ها و جامانده‌های لشکر خشارشا که از طلا بودن همه نگاه کردن، گفتن ایرانی‌ها چشونه؟ دنبال چی اومده بودن آتن وقتی این همه جنس خودشون انقدر ثروتمند؟ اصلا دنبال چی اومده بودن اینجا؟ تفاوت منابع انسانیه. و بعد وقتی که میان فیلم 300 رو میسازن، داستان ترموپیل و داستان به اصطلاح ماراتون، نشون میده که در مقابل لشکری که میگن 1,000,000 نفری، ما میگیم 200,000 نفر خشایارشو که حمله میکنه، تعداد مهم نیست، کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه. بنابراین یکی مرد جنگی به 100,000 که فردوسی میگه یعنی همین. ابر بحران هایی که در کشور همین الان میدونیم و دیر یا زود بر سرمون آوار خواهد شد، اگر منابع انسانی توسعه یافته داشته باشیم جای قصه نداره. وقتی باید ناراحت باشیم که منابع انسانی منفعل، قاجارگونه و حتی از قاجارم شما تا خود غزنویان برگردید به عقب نگاه میکنید میبینید که منابع انسانی ما تو تغییر نکرده. بذارید یک خاطره کوچولی رو براتون بگم. کتابی میخوندم همین یکی دو ماه پیش تحت عنوان سفر اروپاییان به ایران. سفیر دوک هولشتاین فکر میکنم از فرانسه میاد توی دربار صفوی و هدیه میاره برای دربار صفوی و هدیه های اروپایی خودش رو میده به اون. سلطانم فردا صبح جواب هدیه اونو با هدیه میده. دقت کنید که اگر خاطرم باشه دقیق بگم که چی بود. وقتی که سفیر اروپا 400 سال پیش به ما هدیه میده، چی هدیه میده؟ ساعت شماته دار، تفنگ ساچمه‌ای، تفنگ از نوع دیگه‌ای، ساعت شنی، ارزم بزرگ، یک دو اراد توپ، شمدانی که در پایه خودش یک دونه ساعت داره. دقت کنید، هدیه به شاه یک مملکت بزرگ. وقتی ما داریم از این مملکت صحبت میکنیم، همین آقای شاه برای تفریح به یکی از ولایتهاش میره که هست باکو در آذربایجان، یکی از ولایتهای دیگرش تفلیسه که میره گرجستان، اون طرف دریای خزر هم همه مال ماست. یعنی داره به یک پادشاه میره که به اندازه 5 کشور الان وسعتش بوده. فردا صبح پادشاه ما برای اون هدیه جواب پس میفرسته، فکر میکنی چی بهش میده؟ یک دونه خلعت، یک دونه پارچه بریده نشده، یک دونه کفش دستدوزی شده و فلان. فقط شما تفاوت هدایا رو نگاه کنید. هدایای 400 سال پیش اروپا، اینا وارد رنسانس شدن، وارد عصر صنعتی شدن، هدایاش یک دونه طلا جواهر توش نیست، یک دونه چه میدونم لباس توش نیست، همش صنعته، تفنگ، ساعت، اراده توپ. ما همون هدیه رو میدیم 400 سال پیش که 400 سال قبل از اون محمود غزنوی میداد، که 400 سال قبل از اون بهرام گور میداد، که 400 سال قبل از اون اشکانیان میدادن، که 400 سال قبل از اون هخامنشیان میدادن. یعنی ما در طول 2000 سال هدیه‌مون هنوز تغییر نکرده. هدیه‌ای که داریوش کبیر میداده با هدیه که سلطان صفی میده یکیه. منابع انسانی این کارو میکنه و این منابع انسانی توسعه یافته این کارو میکنه. بعد ما میگیم چرا سنگاپور و چرا دبی داره پیشرفت میکنه و اقتصادهای جهان رو دارن شکل میدن. اگر از من از ابر بحران بپرسید، میگم که باید روی منابع انسانی کار کنیم.
بسیار ممنون. پس هویت. استاد از نظر شما هویت چیه؟ ما کی هستیم؟ وقتی از هویت صحبت می‌کنیم از چی صحبت؟
هویت عبارت است از اون ژرف ساخت‌هایی که همه ما از اون تشکیل شدیم. وقتی که ما از اکوسیستم در اکولوژی صحبت میکنیم، میگیم اکوسیستم عبارت است از یک محدوده جغرافیایی مشخص که گیاهان و جانوران داخل اون محدوده با هم به حالت تعادل رسیدند و خودکفا هستند. هویت یعنی دقیقاً اکوسیستم در اکولوژی، یعنی یک محدوده جغرافیایی مشخص که در طول زمان اصلی ترین پارامترهای فکری، ذهنی و عملکردی افراد داخل اون سامان با همدیگه به تعادل و صلح و آشتی رسیدن. یه وقتی من در مورد غذا خوردن، در مورد آداب و معاشرت، در مورد رفتارهای دیگه، وقتی که با هندی‌ها ملاقات میکنم، میبینم که متفاوت دارم. من قرقیزستان که رفته بودم، یکی از دوستان ما به برادرش گفته بود که اینها رو بردار ببر امروز در شهر دور بده. این برادرش با ما اومد، یک آقای جوانی بود، اومد با ما، رفتیم توی بازار، این برادرش برای خودش یه موز گرفت و شروع کرد به خوردن. ما دوتا مهمونش، حالا اونی که آقای دیگه که ازبک بود فکر میکنم با من بود، اصلا من مونده بودم چطور ممکنه که این برای خودش یه دونه موز خرید و جلو ما داره میخوره. ببینید این تفاوت هویتیه، یعنی دنیای چادرنشین، دنیای بیابانگرد با دنیای ایران فرق میکنه. همینجور که بازم خدمتون عرض کردم، موقعی که شما داستانهای نویسندگان غربی رو میخونید، حتی 300 400 سال پیش هم که اینا میخوان برن به یک شهر دیگه به مهمانخانه میرن، توی گیم آف ترونز هم که نگاه میکنیم به مهمانخانه میرن، ولی ما هنوز که هنوزه به هتل نمیریم، هنوز که هنوزه همین سفر الان که من اومدم به هتل نمیرم، به مسافرخانه هم نمیرم، بلکه خونه نزدیکانم میرم. اونام که میان منطقه ما به همین ترتیب، یعنی اگه بیان مشهد و بیان تایبار ما نمیذاریم اونا به هتل. تیزی های رفتاری یک ملت در یک محدوده جغرافیایی وقتی گرفته میشه و با هم هماهنگ میشه، میشه هویت. و هویت به شما اجازه میده که در سطوح سطحی تر تفاوت رو حفظ بکنید، اما در نهان، در اعماق با همدیگه در صلح باشید. حالا اون ناخودآگاه کیهانی که یونگ ازش صحبت میکنه، بله در ناخودآگاه های کیهانی یکم سطحی تر شما با همه ملت های جهان یکسان میشید، یکم عمیقتر با مثل لاوتزو با طبیعت یکسان میشید، یکم عمیقتر اصلا کلی با کل جهان به تفاهم میرسید. ولی هویت در نظر من اصول کلی، مثل میگن توی اسلام توحید نبود معاد، هویت اسلام اینه دیگه. هویت هر ملتی هم برای خودش همینه، 3 تا 2 تا 4 تا اصل عمده داره و بر اساس اون. مثلا توی وقتی من 3000 دانش آموز هندی رو میبینم که از مدرسه در میان مثل مورچه های بی آزار توی خیابون ها رد میشن، و در 1403 من دم مدرسه توی یک شهر کوچیک این کشور وای میستم، میبینم بچه ها دارن از مدرسه میان بیرن میزنن همدیگر رو کور و کبود میکنن. این مدرسه کلن 100 تا دانش آموز بیشتر نداره، اون 3000 تا دانش آموز با همدیگه آرام زندگی میکنن و آرام ادامه میدن. این میشه وقتی که یک جامعه هویت خودش رو بر عدم خشونت مبتنی میکنه، بر بی آزاری، در نتیجه این توی ساختهای بالاتر هم نمود پیدا میکنه. و حالا فکر کنید مهمان نوازی ما بخشی از هویت ما هست، نمیدونم توسعه خواهی ما، فرهنگ دوستی ما چی؟ و اینم بگم که حقیقتا کمتر ملتی هست که به اندازه ما بضاعت هویتی انسانی داشته باشه. درست ما رفتارهامون بعضا درست نیست. من موقعی که اولین بار ویزای آلمان رو گرفته بودم، توی همین اتوبوسی توی همین خیابون‌ها یک آقای مسنی که من نشسته بود به من گفت خوش به حالت که ویزای آلمان گرفتی. من برگشتم به این آقا گفتم که من نمیدونم شما چه جوری داری به موضوع نگاه میکنی، ولی ملت ایرانی که تو داری اینجوری ازش میگی و آلمانی که داری میگی، همین ایران 70 سال پیش 6 میلیون آدم رو نکشت فقط به جرم این که یهودی هستن و با اون مخالف نیستن. آلمانی که داری از این صحبت میگن، نمیخوام بزرگی های آلمان رو نفع کنم، آلمان کشور فوق‌العاده ایه، ولی آنجا که انسان هست شما باید بنا رو بر احتیاط بذاری. یعنی انسان در کل موجود خطرناکیه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. چرا؟ چون انسان عقل گداخته داره و عقل گداخته به آدم کمک به انسان این توانایی رو داده که با ابزارهای متعدد به جنگ هم خودش بره هم طبیعت و جهان. ولتر توی کتاب کاندید خودش وقتی که داره به اصطلاح تصویر سازی میکنه، آدمهای قولاسایی که از کرات دیگه میان، وقتی خبر بدیهای بشر رو میشنون میگن بزنیم با یه لگد همه این موجودات زنده رو، این موجودات انسانی رو، اینا که این همه دارن به هم بدی میکنن رو، مایه فسادن رو از بین ببریم. بعد اونجا قربان داستان میگه که ناراحت نباش، خودشون دارن خودشون رو میکشن، اصلا احتیاج به کسیگی ندارن. خب بنابراین ما آلمانی ها، هندی ها، ژاپن، همین ژاپنی ها بزرگترین مشکل رو برای چین درست کردن. در جهان اگر شما میخواید مغول رو روسفید بکنید، برید تاریخچه استثمار آمریکای لاتین توسط اسپانیا رو بخونید، تاریخچه استثمار جهان توسط انگلستان رو بخونید. بلایی که اسپانیاها سر آمریکای لاتین آوردن و بلایی که انگلیسی‌ها سر کشورهای تحت سلطه خودشون تو همین 300 400 سال گذشته در آوردن، مغول رو روسفید می‌کنه. می‌دونید چرا روسفید می‌کنه؟ به این دلیل ساده که مغول بیابانگرد و چادرنشین بود و در تمام اون مردمش یک دونه کتاب کسی ننوشته بود و به قول چرچیل میگه اگه به ما بگن کمپانی هند شرقی، یعنی کل شبه جزیره هند رو بدید یا شکسپیر رو، ما کل شبه جزیره رو میدیم. اینا شکسپیر داشتن و این کارو کردن، اونا سروانتس داشتن و اون کارو کردن. بنابراین مغول روسفید میشه، عرب های بیابانگرد روسفید میشن بلاهایی که سر میره. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ هر آن جایی که انسان هست به خاطر عقل گداخته‌ای که داره، ما باید بنا رو بر این بذاریم که میتونه یک مشکلی درست بشه. حالا باید به یک فلسفه‌ای در زندگی برسیم که این فلسفه عقل رو مهار بکنه. اگر ما به خرد هستی دست پیدا کنیم، یعنی تصویر بزرگ از هستی رو ببینیم که بدونیم هر قدم اشتباهی که ما در طبیعت سم میزنیم، کود میزنیم، این مستقیما توی ژن بچه‌هامون برمیگرده، اون موقع ممکنه ما هم در رفتارهامون مهربانتر باشیم. دیگه انقدر به سوس توهین نکنیم، چون میدونیم که این سوس بخشی از تجزیه طبیعت رو به عهده داره و نوه من قرار از فسفر و کلسیومی درست بشه که همین سوس داره تجزیه میکنه. این فسفر و کلسیوم قراره تون کاهو بره، قراره چه میدونم عروس 4 نسل بعد من این رو بخوره و از اون نطفه درست بشه و از اون نطفه بچه نوه 10 نسل دیگه من در بیاد. پس من به این سوسک امروز احترام میذارم.
بسیار ممنون. جهان‌بینی فردی. استاد آقای شاهرخ مسکو در کتاب روزها در راه میگن که جوان که بودم به قصد فتح دنیا از خواب بیدار میشدم. میخواستم دنیا را عوض کنم، عالمی نو و آدمی دیگر بسازم. حالا به قصد باز کردن مغازه، روشن کردن چراغ ها و ایستادم به انتظار بیشتری. نظرت
راجع به این جمله چیه؟ چون شما در عصر جوانیتون به سر میبرید، این رو متوجه میشید که همه ما از همین مبدأ شروع میکنیم. یعنی همه ما برای تغییر دادن دنیا میآغازیم. من خودم تا سالها قبل از اینکه ازدواج بکنم آرزوم این بود که برنده جایزه نوبل بشم و بعد که ازدواج کردم دیدم که خوشبخت کردن یک زن همسر به اندازه جایزه نوبل و بیشتر ارزش داره. و بعد که بچه ها به دنیا اومدن، آرش آریا، دیدم که ساختن یک دنیا برای اینها به همون اندازه ارزشمندتر هست. و بعد به این نتیجه رسیدم که ای داد، اصلا خودم رو درست کردن. یعنی قبلا میخواستم دنیا رو فتح کنم، بعد میخواستم خانواده رو خوشبخت بکنم، بعد دیدم که اگه خودم رو بتونم بشناسم و رو خودم کار بکنم، این به اندازه همه اینا ارزش داره. الان میدونیم به چه نتیجه رسیدم. الان دیگه با هیچ آرزوی زندگی نمیکنم، فقط کار میکنم. اصلا دیگه برای من مهم نیست که میخواد چه اتفاقی بیفته. من با آقای مسکوب در اینجا به پایان خط میرسم که تلقی من، شاید اشتباه هم باشه، از صحبت ایشون اینه که ایشون تسلیم شدن. ولی من با وجود این که دیگه نمیخوام هیچ کاری در دنیا انجام بدم، نمیخوام شاخ فیل بشکنم و شاخ قول بشکنم و چی، میخوام فقط ادامه بدم و تولید بکنم. این جمله از آقای علی دهباشی نقل قول میکنم. آقای علی دهباشی، نمیدونم، حالا فکر میکنم توی کلیپ از ایشون دیدم، میگفتن که افرادی مثل آقای ایرج افشار و بزرگان دیگه در اون تراز، میگفت به این نتیجه رسیده بودن که فایده ای نداره، درست بشو نیست، و هرچی بیشتر ناامید میشدن بیشتر کار میکردن. من تفاوتم با این سخن هم در اینه که من بدون اینکه ناامید بشم با تمام امید دارم کار میکنم و ادامه میدم. یکی از کارهایی که من سعی میکنم که مثلا خودم رو از فندق پرستیج بکشم بیرون، اینه که وقتی من پا وارد محل کارم میذارم، دلم میخواد همه با دیدن من خوشحال باشن، دلم میخواد که از لباساشون تعریف کنم، از چه میدونم اتفاق جدیدی که افتاده، از بچه‌ای که تازه به دنیا اومده، از نمیدونم سال جدیدی که شروع شده، فضایی آکنده از خوشبینی و شادی ایجاد بکنم. در شرایطی که خب میدونم که الان خیلی از جوانهای ما در شرایط روحی خوبی به سر نمیبرن، خیلی از کارمندای ما در شرایط سختی دارن زندگی میکنن، با همه این تفاصیل فکر میکنم که من به انتظار مشتری یا فروختن جنس هم نیستم. حقیقتشو بخوام، من در کتابهایی که تولید میکنم و کارهایی که میکنم ابدا دنبال این که بازخوردها من رو خوشحال یا ناامید بکنه اصلا نیستم. شاید من 90% بیش از 90% کارهایی که تولید میکنم اطلاع رسانی هم حتی نمی کنم. میدونید چرا؟ چون از این که اگر بیام زمان خودم رو بذارم که خودم رو توی شبکه ها چهره بکنم، توی شهر رو، توی بقیه جاها چهره بکنم، طبیعتاً مقدار زیادی از وقتم رو از دست خواهم داد. آقای دهباشی در یک دیداری که 6 ماه 7 ماه پیش داشتیم، رو کردم دوست مشترکمون و گفتن که این آقا به خاطر این میتونه زیاد بمیسه که چون در تهران زندگی نمیکنه. این به معنی اینه که من فراغت بیشتری دارم، کمتر توی ترافیکم، کمتر توی تأمین مایحتاج زندگیم هستم، بنابراین لازم نیست که کارهای متعدد بکنم و این به من فرصتی میده که بتونم خلق اضافی انجام بدم. همه ما از نقطه آقای مسکوب شروع میکنیم. خیلی مهمه که این جملات رو میگیم، چون نگاه کنید شما الان از آقای مسکوب به عنوان یک مرجع برای سوال از من دارید استفاده میکنید. افرادی مثل ما که اصلا مثلا اگر من گفتم سمنو اعجاز تمدنی ایران هست، اگر مرجع قرار بگیرن میتونن جامعه رو منحرف بکنن. ما یه خاطره رو براتون بگم. در دوران نوجوانی من، نسل قبل از من، یعنی اونایی که متولد، فرض کنید من اگه متولد 49 هم، اونایی که متولد 40 بودن، 10 سال از من بزرگتر بودن، یا 45 بودن یا 38 بودن، شهر ما یکی دو تا مرجع بیشتر نداشت و به خصوص در دنیای ادبیات یکی دو تا مرجع بیشتر نداشت و اونها هم خب تولید نداشتن، مشهور به این داستان بودن. یکی از این آقایون یک جمله‌ای داشت، جملهش این بود در مورد کتاب. میگفت اگه کسی به کسی کتابی قرض بده احمقه، و اگه کسی اون کتابی که قرض گرفته رو پس بده از اون احمق تره. سالها بعد من این آقا رو دیدم، خیلی سال بعد، و بهش گفتم که میدونید این جمله‌ای که حتی مال خودتونم نیست، چون این یک جمله‌ایه که در سایر فرهنگ‌ها وجود داره، احتمالاً ایشون در طول مطالعاتش یا مراوداتش به این جمله رسیده بود. گفتم همین یک جمله شما میدونید که تایباد رو ویران کرد، تمام کتاب‌های این شهر رو زندانی کرد و کسانی که به اون کتاب‌ها نیاز داشتن هرگز دسترسی بهش پیدا نکردن. من در تایباد 2 یا 3 تا کتابخانه شخصی می‌شناختم که یکیشون که اصلا کتاب بیرون نمیداد، یکی دیگه به زحمت به من که تازه خیلی اعتماد داشت کتاب میداد، و بقیه کتابخونه هم حتی ناشناس بود. ببینید گروه های مرجع میتونن یک جامعه رو یا به صلاح ببرن یا به تباه، و برای همینه که وقتی نقل قولی از هر کسی که پخش میشه، مردم باید قدرت تحلیل این رو پیدا بکنن که بدون مرعوب شدن از نام گوینده، این خیلی آدم بزرگیه، این خیلی، این یکی از 4 شاعر برتر ماست، این یکی از 4 شاعر کهن ماست، این یکی از فیلسوفان ماست، بابا این که اصلا فلانیه، بدون مرعوب شدن از نام افراد باید بتونن اون نقل قول رو تحلیل بکنن و برداشت انسانی و صحیح خودشون رو از اون به کار بگیرن.
بسیار ممنون.
خشم
استاد، بزرگترین آرزوتون چیه؟
بزرگترین آرزوم اینه که خانومم رو خوشحال کنم.
اگه بخواین خودتون رو توصیف کنین، چه میگین؟ شما خودتون هویتتون رو در کجاها جستجو کردین و پیدا کردین؟
من متوجه شدم که آدمی اهل پژوهشم، یه آدمیم که علم رو دوست دارم، در این حال واله و شیدا و سرگردان ادبیات و تاریخم. من به سطحی بالاتر از مطالعه دست پیدا کردم و اون نظم در مطالعه است. نمیدونم بقیه کسان هم مثل من تجربه دارن یا نه. خب من همه عمرم کتاب خوندم بیوقفه، ولی اخیراً به نظم در مطالعه و به نظم در بعضی از امور زندگی دست پیدا کردم و اونها رو رعایت میکنم و خیلی برکت و خیر ازش دیدم. داستانها بدون اینکه خودم متوجه باشم در ضمیر من شکل میگیرم. من یک جای نوشتم که نهادم پر آواز قصه هاست. یعنی واقعا خیلی وقتها خدا رو شکر میکنم که من لگام ذهنم رو میگیرم که بیشتر از این تولید نکنه. بسیار پرکارم. نشر دیبایه و همکاران محترم به شر من گیر کردن که تعدد و تکثر کارهایی که تولید میکنم چقدره و برای هر کدوم از اینها هم وقت میذارم. من روزهایی که مینویسم به طور متوسط 10 تا 15 ساعت مینویسم و بعد از مثلا 17 ساعت کار خسته نمیشم، فقط چون میدونم ارگانیسم سنی من بیشتر از این تحمل نمیکنه و بسا ممکنه وسط یکی از این سطور از کار بیفته بلند میشم. بنابراین خودم رو یک آدم عاشق ادبیات و تاریخ میدونم که بدون علم زنده نیست و همه درکش از زندگی رو تو قالب ادبی، تو قالب قصه میریزه، تو قالب داستان میریزه.
بفرمایید که به نظرتون خوشبختی چیه؟
خوشبختی رو من از جنس زیبایی میدونم. ببینید شما وقتی یه گل زیبا رو میبینید چرا میگید که این گل زیباست؟ به این دلیل که رنگ این گل با دینامیک برگ‌هاش خیلی شیک در اومده، با دینامیک برگ‌هاش خوب میخونه، ارتفاع متناسبی داره، عطر خوبی داره، پرچم و مادگی و اجزای خود گلش، کاسبرگش همه زیبا هستن و تناسب دارن. شما به تناسب و به هماهنگی بین این اجزاء منفرد در کل صفت زیبا اطلاق میکنید. دختر و پسر زیبارم که میبینید میگید خب این ابروش خیلی خوشگله، چشمش خیلی خوشگله، گناهاش خیلی خوبه، نمیدونم قامتش اینجوریه، شانه هاش اونطوریه. به مجموع اجزایی که متناسب با همدیگه در فرم زیبایی قرار دارن شما میگین زیبا. پس من اگه بخوام زیبایی رو معنی بکنم میگم هماهنگی در نمودهای بیرونی میشه زیبایی. حالا اگر همین هماهنگی در اجزاء متکثر رو ببرم در درون، در ضمیر، به این میگم خوشبختی. یعنی اصلا دیگه نیاز نیست که در خوشبختی شما پول وافر داشته باشید، جایگاه عالی داشته باشید، چه میدونم فرزند شاه باشید، نمیدونم یعنی شاهزاده باشید، یا چه میدونم مثلا در فلان نقطه جهان به دنیا اومده باشید. شما در هر زمان و مکانی که به سر ببرید اگر از درون خودتون با خودتون به صلح رسیده باشید میشه خوشبختی. به عبارت دیگه میزان پولی که دارید با میزان اطرافیانی که در اطرافتون هستن، با چه میدونم کاری که دارین انجام میدید، اگر مجموع اینها شما رو آزار نده و خوشحال نگه داره، یا به عبارت دیگه زیبایی درونی رو کسب بکنید، تناسبات حد اکثری رو کسب بکنید، میزان خوشبختیتون هم به همون اندازه تعریف میشه. بنابراین برای خوشبخت شدن اون داستان‌های قدیمی ادبیات عامه‌مون همه مصداق پیدا می‌کنه. خیلی وقت‌ها یک گدا از یک شاخ خوشبخت‌تره، یک فقیر از یک غنی بیشتر، موش روستایی از موش شهری شادتره. بنابراین اینجا اینجوری معنی پیدا می‌کنه. استاد
برامون بگین که چه تصوری از مرگ داریم؟ آیا اندیشیدن به مرگ براتون همراه با استراب و اینا همراهه یا نه؟ یا اساساً به طور کلی به مرگ چطور نگاه
می‌کنید؟ من ابداً با مرگ مشکلی ندارم. مرگ رو به عنوان یک مقوله زیستی مثل امور روزمره زندگی تلقی میکنم. شاید براتون جالب باشه، من 3-4 ساله توی وبلاگم دارم می‌نویسم که من تمام کارهایی که میخواستم در زمین انجام بدم رو به پایان رسوندم و دیگه کاری با این دنیا ندارم. در این حال توی کتاب دوم ابرقهرمانی، چون دارم با عالم ارواح میپردازم، تلقی من از دنیا اینطوریه که همه ماها به عنوان روح‌هایی که در دنیا وجود داریم، ذرات ریزی از یک ابرروح هستیم که کنده میشه و یک مدتی میاد در زمین و بعد دو مرتبه برمیگرده میره به اون روح اصلی میپیونده. ذراتی که بدن من و شما رو تشکیل داده، بسا ممکنه دست چپ شما از یک کهکشان اومده باشه، دست راست شما از یک کهکشان دیگه اومده باشه. ممکنه که پای من از یک کشور فعلی دنیا باشه و دست من از یک کشور دیگه دنیا باشه. بنابراین آنچه که مادی من رو تشکیل میده قبل از من مکرر در گیاهان، در کاهو، در خرچنگ، در عقرب، در درخت بوده و هی تجزیه شده و هی دو مرتبه تکرار شده. و روح من اصلا مال جایی نیست، یعنی به طور موقت مأموریت گرفته اومده توی زمین و دو مرتبه برمیگرده به روح اصلی برمیگرده. من قائل به یک نیروی ازلی 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 هستم. خودم دلم میخواد اسمشو بذارم برابر، یعنی برآورنده همه چیز. و اون برابر نمیدونم از جنس انرژی، نمیدونم از جنس چی هست، حداقل با فیزیک امروز ما قابل بیان نیست و میتونیم اسمشو بذاریم خدا، میتونیم اسمشو بذاریم مثل شعر استاد شجریان میگه ای فلک ای طبیعت، چی میگه؟ ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، اسمشو هر چیزی میتونیم بذاریم. بنابراین اون نیروی برابر مالک همه این اجزا هست. من کاملا احساس میکنم که به صورت مأموریتی اومدم توی زمین، نه که حالا کاری من بخوام طول، همه ما مأموریتی یه مدتی میایم زمین، یه قالبی به خودمون میگیریم و برمیگردیم. آیا معتقد به تناسخ هندی ها هستم؟ نه. هندی ها میگن یک آدم ممکنه 200 مرتبه بره و بعد دو مرتبه برگرده. ممکنه روح من دو مرتبه برگرده، نمیدونم روح من، ولی همه انقدر میدونم که من یک ذره ناچیزی از یک ابرروح یا از یک ابر برآورم و اون به من مأموریت داده یک زمان کوتاه. بنابراین یک جنبه شخصیتی دیگه من اینه که من فوق العاده چالش دوستم. دلم میخواد که در شرایط مختلف خودم رو تحت چالش بذارم. در سنین بالا تصمیم گرفتم که مثلا اصلا کلا دوش آب گرم نگیرم و در زمستان خیلی خیلی یخبندان من دوش آب سرد میگرفتم. با خودم تعجب میکردم آخه چرا همچین کاری باید آدم بکنه. و با همین ویژگی خیلی دلم میخواد تجربه مرگ رو داشته باشم، ببینم چه خبره، قضیه چی هستن.
بسیار ممنون.
خواهش ممنون.
استاد اساسا قصد داریم که خاطراتتون رو بنویسیم؟ جزو برنامه های آیندتون هست؟
2-3 ساله دارم عمیقا به نوشتن خاطراتم فکر میکنم و با خودم فکر میکنم که بخشی از اینها حتما باید گفته بشه. داستان برآمدن یک آدمی که خودم میدونم چی باید میشدم. یه وقتی من توی وبلاگم نوشتم که من محصول کتابم. معنیش این نیست که من عددی هستم، چیز خاصی هستم. معنیش اینه که من باید چی میشدم که کتاب نذاش من بشم. اونی که نشدم مدیون کتابم. بنابراین من فکر میکنم که مجموع رفتارهای ما بخش بزرگیش برمیگرده به خواسته های ما. توی فیلم حتما دیدین دیگه، این آخرین تاپگانی که تولید شد، نمیدونم بهش میگن تاپگان ماوری، کی همچین اسمی داره، تام کروز بازی میکنه. اونجا تام کروز یک دیالوگی داره، میگه که هواپیما مهم نیست، خلبان مهمه. واقعا همینه. من توی کتاب مینو میگم که با پول کمتر هم میشود زندگی بهتری درست کرد. یعنی آدمه که تعیین کننده کیفیت زندگیشه. من به نسبت اون چیزی که باید میشدم، چون خودم رو میشناسم که در چه ترازی بودم، در چه کانتکسی رشد کردم. حتی من همین امروز از شما از من بپرسید، من یک نفر رو نمیتونم براتون مثال بزنم که الگوی من در زندگی بوده، در اطرافم، که اینو من رول مدل خودم گذاشتم و تونستم بر اساس این یک گام برم بالا. هر چی سر راه من بود مانع بود، هر چی بود سنگ بود، و با همه این تفاصیل من ادامه دادم. پس خلبان مهمه، نه هواپیما. و بعضی از اینها ارزش گفتن داره. فکر میکنم خاطرات رو به این دلیل بعدم نمیاد که بنویسم.
مثلا اگه بخواین یه توصیه‌ای به جوانایی بکنین که میخوان در همین مسیری که شما قدم گذاشی قدم بذارن، اون توصیه چیه؟
توی همون جلسه‌ای که من خنجر رستم رو بلند کرده بودم و میخواستم به پهلوی سهراب بزنم و عاقبت به خیر نشد، به بچه‌ها گفتم شما حق دارید فریاد بزنید، داد و بیداد کنید، فقط حق ندارید ناامید بشید. ببینید، جهان، نه که من، فلاسفه بزرگ هست جهان گفتن که دنیا محل رنج و تعبه. یعنی جهان جای خوبی نیست. اگه الان دارن برای ما باغ سرخ و زرد نشون میدن تو کشورهای دیگه، اروپا، آمریکا، واقعیت نداره. چرا؟ اونها برای، گفتم، برای بچه اوتیسمیشون مسافرت خارج از کشور میذارن، برای درآمدهاشون. ولی واقعیت دنیا این نیست. اونها از من تایبادی یا از من تربتجامی و مشهدی خوشبختر نیستن. عرض کردم سرجم خوشبختی ها و بدبختی های بشریت یکسانه. یعنی اگر لویه 14 هم در اوج کامکاری به سر میبره، تقریبا خوشبختیش معادل منیه که در تایبا زندگی کردم، با همه اون عظمتی که داره و همه اونا دیگه هم به همین ترتیب. جوانای ما مادامی که بی هنر باشن دوچار بحران هویت میشن. ببینید، هویت از مفید بودن در میاد. من دیدم بچه‌های ما که خیلی آه و ناله میکنن، بعد بهشون میگم که در شما 20 ساله هستید، کدومتون یک کاری بلدید؟ کدومتون میتونید برید خرج خودتون رو در بیارید؟ اصلا خانواده خرج شما رو میده، ولی آیا یک کار رو بلد هستید؟ شما ناامیدید به خاطر اینکه آدرسی در جامعه ندارید. ببین، مثل یک خاشاکی میمونین که روی آب داره میره و این خاشاک ریشه در هیچ جایی نداره. اگر شما بلدید دندون بکشید، اگر شما بلدید نقاشی بکنید، اگر شما بلدید که خوانندگی بکنید، اگر شما کابینت بلدید بسازید، هر کاری شما رو در یک جای ریشه دار میکنه و بعد کنار اون میتونید کلی کار دیگه هم انجام بدید. ولی جوانهای ما به خاطر اینکه صبح تا شب وقتشون رو صرف وقت گذرانی به هر نوعی دارن میکنن، دچار بحران هویت میشن. پیشنهادم به اونها اینه که برای خودشون یک هدفی تعیین بکنن. نمیخواد اون هدف رو نگه دارن. این هدف ممکنه در طول 5 سال 50 بار عوض بشه، اما یک هدف رو نگه دارن. یعنی ببینید، من میگم مهمتر از هدف دغدغه هدفه. شما زمانی که دغدغه دارید، مثل من در درس خوندن، من فوق لیسانس امتحان ندادم، ولی چون دغدغه‌شو داشتم 2 سال بعد امتحان دادم. 5 6 سال بینش فاصله افتاد، ولی چون دغدغه‌اش داشتم باز رفتم ادامه دادم. شما اگر دغدغه یک چیزو داشته باشید به نظر من پیشرفت می‌کنه. حالا من امروز تصمیم گرفتم که مثلا مایه ظرفشویی بفروشم، فکر می‌کنم استعداد در این کار دارم، اما 5 روز دیگه متوجه میشتم که نه، من در کاشت گوجه فرنگی خیلی حرفه‌ایم، میرم اونم امتحان میکنم، میرم نه اینم به درد من نمیخوره، بعد میرم بلبرنگ ماشین رو عوض بکنم خیلی توش خوبم، میرم اون رو و به اون میرسم، حتی به اونم نرسم 10 بار دیگه هم ادامه میدم. به جوان ها میگم که یک هدف رو نگه دارید و خود هدف مهم نیست، وفاداری به یک هدف یا به هر هدفی مهمه، و ادامه بدید و ادامه بدید، از دل کمیت کیفیت در میاد. در دنیا کار نیکو کردن از پر کردنه. شما خیلی که کار انجام بدید بالاخره به یک کار میرسید. یه آدم کارگر معمولی رو توی مناطق همین تهران یا طرفای ما یا هر جای دیگه کشور در نظر بگیرید، این آدم فقیر زمستون رو لبو میفروشه، بهار چغال بادوم میفروشه، تابستون بستنی میفروشه، یعنی هر فصلی که میاد به اختزای اون فصل میره کار پیدا میکنه. اگر سرش تو کار باشه، از توی تمام این فعالیت‌های مشترک یک نخ تسویف پیدا میکنه و بیزنس خودش رو راه میندازه. ولی خب من قبول دارم 90% مردم عامه مردم هستن دیگه، یعنی فقط کار رو انجام میدن، چون اندیشیدن امری مشکله. برای همین کتاب خوندن سخت، کنسرت شنیدن آسونه، چون در کنسرت شما قرار نیست چیزی فکر کنی، تحلیل لازمه، فقط اون میزنه شما هم خوشت میاد. ولی در کتاب خوندن شما باید وقت بذاری، چشمت رو حرکت بکنه، فکرت باید درگیر بشه. برای همین در تمام دنیا کنسرت های حسن و حسین و تقی و نقی شلوغه، کتاب خونه ها اینقدر شلوغ نیست. بنابراین اگر بخوان کاری انجام بدن، باید کارهای متنوع رو به خودشون اجازه بدن که تجربه بکنن و از توی اون نخ تسبیح همه این علایق رو بکشن بیرون تا به هدف نهایی خودشون دست پیدا کنن.
بسیار ممنون. استاد نظرتون در مورد پروژه آرت؟
پروژه آرت فوق‌العاده است. من با دیدن شما دو تا بزرگوار میتونم این رو به زرس قاطع بگم. چرا پروژه آرت فوق‌العاده است؟ یکی از ایرادهای کشورهای مثل ما اینه که صدا به صدا نمیرسه. به عبارت دیگه من میام یک اثر رو تولید میکنم، این اثر ابتر میمونه. مقدار خیلی زیادی ما تحقیقات دانشگاهی داریم که کسی نگاهشون نمیکنه، به عنوان سالنامه ها و نمیدونم تحقیقات و اینا توی قفسه کمیت مدیران و ادارات و کتابخونه ها باقی میمونه. حرمت امامزاده رو میگه خود متولی نگه میداره دیگه، نه؟ بنابراین شما اگر در فضایی باشید که بتونید نخ تسبیحی باشید که افراد رو به همدیگه مرتبط میکنه، ما میتونیم دلگرمی و امید رو بین گروه های مختلف جامعه منتشر بکنیم. جامعه ما احتیاج داره که به این که بدونه که بیشه خالی از شیر نیست. خب اگر صداهای نامربوط درش شنیده میشه، چون صدای شیرها بلند نیست، حالا شما میاد از افرادی استفاده میکنید، اینها رو نشون میدید که نه تنها خودتون و مخاطب متعجب میشه، بلکه خود همون افراد هم متعجب میشن که آقا نه تنها در حوزه تخصصی من یا هر یا اون یکی دیگه، میگه آقا من نمیدونستم در معماری هم چنین آدم بزرگی داریم، در مدیریت همینجوری که شما مثال زدید چه آدم بزرگی داریم، در زبانهای باستانی آدم بزرگ داریم، در و اینها همه در یک وجه مشترکن، در ایران و در فرهنگ بشری و در صلح هستی شناختی. خب وقتی که تعداد اینها زیاد بشه و متکثر بشن، نتیجهش این میشه که مردم به یک نتیجه الگوهای بهتری دریافت میکنن و جامعه شبیه الگوهای خودش میشه. من در مثال مولانا زین الدین تایبادی و شیخ احمد جامی براتون گفتم که اثر این دوتا سرآمد صده ها بعد در مردم اون شهر قابل ردیابیه. مردم چون این دوتا رو دیدن و برای هر دوی اینها مقبره و بارگاه درست کردند، قطب نمای وجودیشون خواسته یا ناخواسته، عمدن یا ناآگاهانه، به سمت دیدگاه های اینها پیش رفته. همین اتفاق در مورد ایران میفته. شما دارید یک تصویری، یک نمادی از انسانهایی رو میسازید که دارن در کشور زحمت میکشن و جامعه، دست کم بخشی از جامعه میتونن اون وقت این فانوس دریایی رو ببینن و بر اساس روشنایی های این فانوس مسیر کشتی های خودشون رو تعیین بکنن. چه بسا ممکنه که خیلی از این کشتی ها که نمیخوان به صخره بخورن، اگر این فانوس ها نباشه به صخره بخورن. خیلی ها برای اینکه به وقت و زمانشون رو از دست ندن، با همین فانوسی که شما مشتعل میکنین، از آزمون و خطاهای گسترده‌ای که عمرشون رو، سرمایتشون رو و انرژیشون رو نابود میکنه جلوگیری بکنه و اونها نهایتا بیان به سمت مسیر درست و کانال درست قرار بگیرن. پروژه آرته به نظر من فوق‌العاده است.
بسیار هم ممنون.
سلام
استاد، خسته نباشید.
قربان شما.
ما اینجا سوالامون تموم شد، ولی اگه شما باز مبحثی هست که فکر میکنیم که لازم در موردش صحبت کنیم و در خدمت.
کاملا مشخص خودتون دنبال شعر میگردین.
نه من همیشه دنبال شعر میگردم. اصلا کلا این کاراکتر این مدلیه.
ساعت چند شد؟ 5:20. دیگه من اگر دیو دو شاخ هم باشم دیگه نباید بیشتر از این شما رو اذیت کنم. باید قربان شما. مرسی، خیلی ممنون. ممنونم از اینکه لطف کردید شما آقای اردکانی عزیز که وقت گذاشتید، عمر گرانمایتون رو به این ترتیب در این صرف کردید که صحبت‌های من رو بشنوید. بسیار ممنونم. از جناب انوار و بقیه اسپانسرهای این پروژه عالی هم بی نهایت سپاسگزارم. قدردانم که از من دعوت کردید و امیدوارم که این فرصت نابی که در اختیار شما هست بعدها به عبارتی به قول سعدی از این گلستان که هستید گلی هم برای بقیه کشور بیارید ان شاء الله.
بسیار هم ممنون.
قربان شما.